خدمات کامل.
سامیا کاشانی در مرسدس بنز آنهایم، تلفن 855-460-6400 855-460-6400.
با سامیا کاشانی کسی از آنهایم بی مرسدس بنز بر نمی گرده.
برای از دست دادن وزن و چربی اضافه و داشتن بدن و اندامی سالم و متناسب به کجا باید مراجعه کرد؟
خواهر من با خانم دکتر جعفرودی تماس گرفته بودن، اصلا میریکال هپن.
بعد از دو زایمان که داشتم اضافه وزن خیلی زیادی پیدا کردم، خیلی ناامید شده بودم.
میدونستم که رژیم گرفتن باید روی اصول و قوانین درستی باشه.
اصلا سخت نبود دایتشون؟
من اصلا در طی این 8 هفته احساس خستگی و یا ضعف چندانی نداشتم.
آفیس استاف خیلی هلپفول، خیلی مهربون، خیلی پروفشنال.
من الان خیلی خوشحالم، احساس خیلی خوبی دارم.
من خانم دکتر جعفرودی رو به تمام دوستان و فامیل هر روز دارم پیشنهاد میکنم.
یک دنیا ممنون از خانم دکتر جعفرودی.
مراکز بیست ویت، ویت لاس سنتر به مدیریت دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتر، همراه با مشاوری رایگان و امکان استفاده از بیمه. تلفن 844-366-6898 844-366-6898.
میزان پوشش بیمه به شرایط جسمی، مقدار اضافه وزن و اینشورنس پالیسی مراجعه بستگی دارد.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یک هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، خیلی متشکرم از وقتی که من دادید. من خیلی سریع میرم سراغ موضوع. من حدود 18 سالمه از بخدمت شما. فرزند اول از یک خانواده 5 نفره هستم. با برادر دوم 12 سال اختلاف سنی دارم و با برادر سومم تقریبا میشه گفت اون الان 3 سالشه، برادر دومم هم 7 سالشه. چیزی که خودم احساس میکنم چند وقتی که مشاوره هم رفتم، یه منظومه شمسی داخل ذهنم طراحی کردم که رأس اون افسردگی احساس کنم گرفته، که دورش هم خشم هم عصبانیت هر دوشو دارم، یعنی هم اون احساس تنفره و هم اون بروز اون عصبانیته و یه وسواسی که از خدمت شما. اینم خیلی جدیدن اذیتم میکنه. یه تنفر از خانواده، چون نمیدونم واقعا از کجا میاد و یک احساس بسیار بدی، عزت نفس پایین، بقول شما حرمت نفس بسیار پایین. حالا با اون اعتماد به نفسه که کار ندارم اصلا، منفی مثبتیش، این حرمت نفسم بسیار پایینه، به خصوص برای چهرم. و اون افسردگیه یه چیز اصلا عجیبی شده تو زندگی من، اصلا انگار مداوم حالم بده. حالا من خدمت شما هستم.
حالا سوال من از شما این است که اولا میدونید چرا یه همچین فاصله زیادی بین شما و برادراتونه؟
بله، من زمانی که با مادرم مثلا آزمایش میگرفتن، ایشون چند سالی اقدام نکرده بودن، بعد چند سال هم دیگه نمیتونستن باردار بشن، ولی دیگه بعد 12 سال این خودش نشون داد. حالا برای این 12 سال من همش تو ذهنم اینه که من یه آدم تک فرزندم، یعنی من همیشه اینو گفتم، دو برادر، با از برادر دوم هم که به شدت متنفرم، نمیدونم چرا، با مشاور اینو گفتم، گفتش که، یعنی گفتم اون احساس کنم اون تاج و تخت منو گرفته، گفت تو چون 12 سال فاصله سنیته زیاد اون مهم نیست، ولی آقای به تو احساس کنم این فاصله سنیه خیلی بدتره. چون
نه شما نیاید وسط علت و حالاتتون، نه این حرفایی که شما زدید درباره خودتون به این موضوع اونقدر مرتبط نیست. نه سوال منو جواب بدید، هیچ وقت به شما گفتن چرا بعد از 12 سال ما صاحب فرزند شدیم، بعدم چند سال بعدش هم بعدی، چرا اینقدر فاصله افتاد بین شما؟ برای سال یه جوری بگم، سن پدر مادر شما الان چقدره؟
من هر دو فکر میکنم 42 سالشون باشه. بله
42 سالشون باشه، یعنی 24 ساله که بودن 22-23 ساله بوده ازدواج کردن و شما را آوردن.
بله
با اون وقت برای مدتی
بکنی 58 جفتشون.
اوکی. شغل پدر چیه و مادر چیه اگر کار میکنن؟
مادرم خانه‌دارن، پدرم کارمند هستن.
اوکی. حالا کودکی شما چی بوده که شما اینقدر خشم و افسردگی و تنفر و اینها رو دارید و وسواس رو دارید؟ چه خبر بوده در اون 12 سالی که غیر از شما کسی دیگه نبوده، مشکل شما با خانواده پدر مادر چی بوده؟
درسته، اون احساس تنفری که خدمتتون گفتم، وقتی یعنی تو ذهنم که اینو باز نمیشین کنم، من مادری داشتم که آیده تو مثلا اگر به عنوان مثال یه لیوان آب چپه میکردم، شروع میکرد داد و بیداد، تو بیورزهی چی کار میکنی، و دیگه خدا رحم کنه بهم که دومی رو مثلا فردا چپه میکردم، دیگه اصلا قوقای بود تو خونه. اصلا مادرم من یادمه دقیقا زمانی که اشتباهی میکردم میخواست منو بزنه، و اون حالات اصلا یک چیز بسیار عجیب. و برای اون بحث ارسی که همیشه تو گفتگوهاتون میگید، من خانواده خوبی هم اصلا نداشتم، یعنی مادر بزرگم بسیار آدم افسرده و به نظر من خطرناکی بودن که ما کاملا هیچ ارتباطی باشون نداشتیم. تو این چند سالی که من یادمه، بیشتر با خانواده پدرم ارتباط داشتیم که اونها هم همچین زندگی درستی ندارن، ولی خب از مادر بزرگم یادمه که بسیار آدم خشمگین و افسرده و از نظر من خطرناکی بودن، چون مداوم قرص میخوردن، یک سر دعوا میکردن، و احساس کنم مادرم هم به مادر بزرگم کاملا اخلاقش اینجوری شده، با اینکه میگه من دیگه باشون ارتباطی ندارم، ولی خب یعنی تمام رفتاری که انجام میدن من احساس کنم از ایشون الگو برداری کردم.
حالا باز تو گفتم شما نه مخلوطش نکنید. ببینید عزیز، شما یه ذهن پراکنده‌ای دارید، من اگر دنبال شما را بیفتم آخر 2 ساعت هم به جایی نمیرسم. سوال من از مشخص شما این بود که برخورد پدر مادر با شما تو اون 12 سالی که تنها فرزند بودی چی بود؟ حرفتون این است که پدر مادر از اشتباه نمیگذشت، تهدید به تنبیه میکرد، آیا تنبیهتون هم میکرد فیزیکی؟
بله بله به شدت. مثلا چند بار یادمه که اشیا رو پرت میکردم به سمت وقتی عصبانی میشدن.
اوکی بسیار، بریم سراغ بعدش. بعد از اینکه اون دوتا بچه اومدن با اونام همین کارا رو میکردن؟
به هیچ عنوان، یعنی من برام این جالبه، یعنی چیزایی که الان مثلا برادر دومم بعد از سومم که به دنیا اومد برادر دومم تب میکرد، مادرم میگفت این از ناراحتی به دنیا اومدن اون اینجوری شده. یعنی مثلا تعجب میکردم چجوری اینها به این سطح از فکر رسیدن که در زمان من این اتفاق نیفتاده. و من اینم نگفتم که من امسال پشت کنکورم، من امسال میخواستم برم دانشگاه، یه دانشگاه خیلی معمول، دانشگاه آزاد، سعی تلاشم بکنم برای لیسانس که شاید بتونم اونجا یه دانشگاه بهتر به قول شما خودم بکشم بالا. اما پدرم موافقت نکرد، گفت الا بلا تو یک سال دیگه وقت داری و حتما باید درس بخونی. خب من شرایطمو میدونستم، میدونستم که تو یک سال هیچ درسی نمیتونم بخونم. من
چرا بسیار یعنی چی نمیتونم بخونم؟
نمیتونم. ببینید از اون اول نمیگفتم نمیتونم.
نه نه سب نه آخه عزیزم، نه همینجوری بیمسئولیت حرفا رو نزن عزیز. تو اگه بگی نمیتونم بخونم، خب با دانشگاه بری نمیتونی بخونی، پس بنابراین تو اهل درس خوندن نیستی. براش کار کنی، تو نشون میده که با یه دقتی به برخی از موضوعات توجه میکنی، برای که حرفات پیداست، به سنت هم نمیخوره، بیش از 18 سالگی نشون میدی داری، ولی مسائل با هم مخلوط کردی و اصلا چه اهمیتی داره بسیاری از اینا. تو اگر گذشته رو خاکش کنی و یاد باشه خیلی خوب من امروز اومدم، 18 سالمه، مهمترین تصمیم زندگیم هم بدون تردید در مرحله اول درسمه، دومم یه روابط اجتماعی خوب با شبکه‌ای از دوستان داشتن و ایام رو گذروندن، اگر نیاز مالی هست کار کردنم هست، این نیست که دیگه اونم منتفی است. به چون اصلا این میخواید بری کندوکاو بکنی درباره زمینه‌های روانیت یا گذشتت یا مادر بزرگ چگونه بود، پدر بزرگ چگونه بود، چه فرقی میکنه و چه فایده داره؟
اون افسردگی که بهتون گفتم مثلا یک حس بدی دارم، مثلا احساس میکنم الان که مثلا نشستم احساس میکنم یا مثلا تو خودم هستم، یه حس خیلی بدی دارم، مثلا یاد دوست ندارم خودم.
نه نه ببین، باز رفتی سراغ تجزیه و تحلیل. خیلی خوب، تو الان یه مشکلی داری، پا شکسته، میریم دکتر برای شکستگی پا، تو افسرده هستی میریم برای معالجه افسردگی، کلیاتش هم میدونیم، دارو درمانی میخواد، روان درمانی میخواد، یه تغییراتی تو زندگی میخواد، اونا رو هم میدونیم، تمام شد. اینم برای افسردگی، نمیشه که نشست دور موضوع افسردگی عزاداری کرد. به اون کاری که تو داری میکنی مثل که راجبه یه شخص سوم داری حرف میزنی، یه کسی دیگه، یه دانشجوی هستی، نشستن میگن یه آدمی اینجوری زندگیشو نگاه کنیم تو این فیلم، حالا نظرتون رو بدی. خب درگیر شو، الان تو پشت کنکور هستی، پدر بهت گفته درس بخون که بتونی یه دانشکده بهتری قبول بشی، رشته‌ای که میخوای، بسیار خوب. حالا که تو موندی یه سال بخون، تو که چاره غیر از این نداری عزیز. مثل این است که آدم مجبوره مثلا بره یه جایی یه آبی پیدا کنه بخوره، نونی پیدا کنه بخوره، این درس خوندن هم برای تو یه همچین واجبیه. تمام شده.
خب
آقای دکتر،
الان کنکور ایران تقریبا 4-5 ماه دیگه.
خب 5 ماه شروع میکنی به خوندن، تو 5 ماه شروع میکنی روزی در 12 ساعت خوندن، به هر چی رسیدی، حالا هر جور رفت، در هر حدی شد، نمره 10 شد، 12 شد، 14 شد، هر چی شد، تو کار و کوشش تو میکنی، آنچه هم که نتیجه و پیامده میپذیری، بعد اگر یه چیزی میخوای شد، اگر هم نشد نشد، تصمیم میگیری که میخوای چیکار کنی. برای همطور که خودت گفتی خیلی از اوقات آدم میتونه بری یه لیسانسی رو بگیره، اون دوران درس ها رو خوب بخونه، بعد دوره فوق لیسانس و دکترا و اینا تا میخوای بخونی، میتونی جا به جا بشی، جای دیگه بری، داخل ایران، خارج از ایران، و ولی قرار نیست بی خودی ذهنتو پراکنده کنی دوباره موضوعی که اصلا به هیچ جا نمیرسه.
من این گفتین بعد خود داستان میچینی، من حالا این هم شاید خوب باشه بگم، من یک تقریبا 5 ماه پیش ولی مسئله است که به ذهنم میاد خودم خندم میگه تو این سن، ولی خب خیلی اتفاقی با یک خانمی آشنا شدم، از من 4 سال بزرگتر بودم و من کاملا با مکالمه های شما و سیدیاتون همه چی آشنا، کاملا میدونستم که اصلا چیز خنده‌داری اصلا بخوای فکر کنی راجبش، ولی اینقدر تو این 2-3 ماه ذهن من مشغول بود که اصلا یه چیز خیلی عجیب بود. بعد من خواستم بدونم چه بیماری پشت این
با شروع کردی کدوم عشق ها شدی؟ با یه خانم آشنا شدی خوشید اومده، خیلی خوب، بسیار خوب. آیا با توجه به شرایط و وضعیت این دوستی یا رابطه شدنیه نشدنیه؟
به هیچ عنوان.
میتونید با هم حرف بزنیم؟ اگه نمیشه که نمیشه دیگه. برای چی تصمیم گرفتیم؟ یه ستاره سینما دیدی خوشت اومده بعد میفهمیم مرده، حالا ما چه کارش کنیم؟ چون ببین وقتی میگم دنبال بازی و بهانه میگردی یه دوره یه چیزایی بچرخی، الان عزاداری یک کسی رو میکنی که به قول خودت برای تو شدنی نیست، به هیچ عنوان. اگر یه مردی یه زنی از یه زنی یا مردی خوشش اومد که همسر داره، خب پایان ماجراست که تموم شد. خوشش اومده بله، خوش اومدن که دفعه کبریت نیستی که آتیش زدن، یه آدمی هستی که از یکی خوشت اومده داری ذره ذره احساس خوبی میکنی، گرم میشه، خیلی خب متوجه میشی اون خانم مثلا شوهر داره یا اون مرد زن داره، خاموش میکشی کنار، تموم شد، یه دقیقه بعدش هم نداری. آخه عزیزم ما دنیای واقعیت یعنی همین، من میرم روی پشتبون میدونم ای 3 متر دیگه برم از اون میفتم پایین، با چی کار کنم؟ 4 متر ها برم؟ نمیدونم. بنابراین تو دو پسر باهوشی هستی، ولی اینقدر داری پراکنده ذهن تو دنبال یه چیزایی میبری که آخر کار گرفتار میشی. الان تکلیف روشنه، آدم ها به یه جایی میرسن که روش توجه و تمرکز کنن، توجه و تمرکز تو هم الان درسته و ایجاد روابط عادی با آدم ها به گونه‌ای که در جامعه و محیط اطراف تو معمول مرسوم بقیه هم دارن. همین، قرار نیست بخوایی دنبال این بحث ها بشی، فکر میکنی مشکل و مسئله روانی داری یا روانشناس، فکر میکنی روانشناست یا خودت به این نتیجه رسیدی بیش از اون دارو میخوای، با توجه به اطلاعاتی که داری میری پرو روانپزشک. ولی قرار نیست بی خودی زندگی تو با خیال و گذشته و اینا پر کنی. مثلا تو که گفتی با من آشنایی، باورم کن من اصلا حوادث خوب گذشتم یادم نیست، از 100 تا اتفاقی که تو زندگیم افتاده دیگران که میگن من به عنوان یه چیزی که اینا درآوردن اصلا وجود نداشته دروغ میگن نگاه میکنم، برای که اصلا اینقدر من تو حال زندگی میکنم و یه توجهی به آینده دارم، تو قبرستون و گورستان گذشته که نمیرم، تازه خوباش چه رسته به بداش. حالا بذار ما پس که نمیدونم تلفن نیست که خط شد، آیا روی خط هستی یا نیستی؟ اوکی، ای تلفن قطع شد که متاسفم، حالا اگر یه گونه ای آمدی دوباره صحبت رو ادامه میدیم، اگر نه اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشیم.
سلام، من ملودی هستم با 14 سال سابقه درخشان در کارهای خدماتی، ام از نانی، هاوس کیپر اند کیر گیور. اگه شما دنبال یه آدم مطمئن برای نگهداری از فرزندانتون یا مراقبت از والدین عزیزتون می‌گردید، با من ملودی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818 745 1010. دوستان عزیز که در سراسر امریکا هستید، اگه شما هم به دنبال کار خدماتی می‌گردید، برای اطلاعات بیشتر با خانم نیکی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818 745 1010. اوست صرف 8 ایرانیان، infinitydomestic.com.
میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی شد.
818-777-777-777.
اطلاعیه مهم پنینی کباب گریل. بدین وسیله به اطلاع می رسانیم رستوران پنینی کباب گریل گلندل از لیست شعبات ما خارج شده و دیگر هیچ گونه وابستگی به کمپانی پنینی کباب گریل ندارد. به منظور حفظ حقوق مشتریان عزیز، هر گونه امتیازی که در آن رستوران دریافت شده قابل قبول بوده و هیچ گونه ضرری شامل حال شما عزیزان نخواهد شد. و اکنون خوشحالیم که به اطلاع برسانیم شعبات جدید ما یکی پس از دیگری در حال باز شدن هستند. و خبر داغ این که از اول نوامبر به ازای خرید هر کارت هدیه 100 دلاری 25 دلار گیفت کارت دریافت میکنید. افتخار میکنیم که با 16 شعبه فعال در شهرهای لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو، اینلند امپایر و بیکرزفیلد در خدمت شما هستیم. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید.
عصرتون بخیر. با سرعت بالاتر از حد مجاز رانندگی میکردین. گواهینامه لطفاً.
بفرمایید جناب سروان.
دلیل سرعت زیادتون چی بود؟
دارم میرم واسه درست کردن کردیت.
پیش کی؟
جناب سروان، پیش کی نداره کی؟ مرد اول کردیت دیگه، مانی حاتمی.
اگر آرومترم برین میرسین. این دلیلی واسه عجله نیست.
مانی حاتمی اعلام کرده به میمنت کریسمس برای از بین بردن هر پوینت منفی فقط 350 دلار شارژ میکنه. خب عجله نکنم دیر میشه.
فقط 350 دلار. بیا بیا بگیر گواهی نامه تو.
جناب سروان جریمه پس چی؟
ولش کن، عجله دارم، میرم پیش مانی حاتمی.
مانی حاتمی 818 2 میلیون. مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت دکتر فرهنگ هلاکویی همکاری دکتر امیر پورمند را به اطلاع میرساند. برای مشکلات فردی و خانوادگی و درمان اضطراب، افسردگی و اداره کردن خشم با دکتر امیر پورمند در دو مرکز وست‌وود و اورنج کاونتی تماس بگیرید. ضمناً از سراسر دنیا می توانید با دکتر امیر پورمند مشاوره تلفنی داشته باشید. 949-433-3299.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو، خب ببخشید، مثل اینکه دوست قبلی ما تلفنشون قطع شد. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که امروز میتونم باهاتون صحبت بکنم، چون دیروز و امروز کلن از لحاظ روحی خیلی به هم ریخته بودم و کلن صدای شما برای من خیلی آرام بخشه و کلن تو روتین زندگیم حدود 4 ساعت یا هر موقع که تو خونه هستم و اینا به برنامه رادیو گوش میکنم و واقعا باعث آرامش هم میشه.
لطف دارید بفرمایید. از کجا تلفن میکنید شما؟
من از آمریکا، کالیفرنیا.
چه مدتی از آمریکا هستید؟
من از سن 15 سالگی اومدم همراه پدر و مادرم و اینکه خواهر برادرم ندارم.
وقت الان چند سالتونه؟
من الان 28 سالمه.
یعنی شما 13 سال آمریکایی. چی خوندید، چه میکنید؟
بله، آره، من از صبح که از یعنی امروز پا شدم اینا خیلی فکر کردم که
نه چی خوندی، چه میکنید؟
من درس نخوندم. من الان کاری که دارم انجام میدم با پدرم هستش، یه بیزنس داریم که با هم کار میکنیم.
یعنی شما دیپلمتون رو گرفتید یا نگرفتید؟
بله بله، من از سال سافمار اینجا های اسکول رفتم و اینجا گرادویت شدم.
اوکی، خب خب، چرا بعد از دیپلمتون نخواستید درس بخونید؟
من پدر مادرم، یعنی بعد از اینکه من از های اسکول اومدم بیرون، مادرم از پدرم جدا شد. پدر مادرم حدود 25 سال با هم زندگی کردن و از هم جدا شدن و بعد از اینکه من از های اسکول اومدم بیرون، نشونه های خیلی شدید افسردگی توم پیدا شد، تا جایی که با مادرم دکتر رفتم و یه سری مدیکیشن به هم دادن و از اونجا کلن یه جوری زندگی من اثباتش زده شد و به این نتیجه رسیدم که خب یه سری چیزا رو از پدرم گرفتم و یه سری مشکلات دارم، ولی خب الان کلن خیلی حالم بهتره، چون هم تراپی میکنم، همین که روی مدیکیشن هستم. ولی دلیلی که امروز زنگ زدم باهاتون صحبت بکنم و خیلی مطمئن هستم که میتونم ازتون کمک بگیرم، پدرم هستش آقای دکتر.
نه بذارید من اولا بگم شما رو درست هم. شما در 18 سالگیتون پدر مادر از هم جدا شدن، تو 10 سال گذشته با کی زندگی کردید؟
من همین، من هم موقعی که پدر مادرم از هم جدا شدن، از لحاظ روحی حالم خیلی بد شد و همون شبی که پدرم به من گفت که من و مادر از هم جدا شدیم، من وسایلم رو پک کردم و بدون اینکه به کسی بگم، به پدرم یا مادرم بگم، موف کردم به سمت لس آنجلس و حدود 8 سال اونجا زندگی کردم و بعد برگشتم دوباره به همون شهری که پدرم هستش.
خب حالا ممکن من بگید برای چی پدر مادر شما که خبری نبودن، حال جداش میگه شدن، شما چرا به هم ریختید؟
من موقعی که از های اسکول اومدم بیرون با یه پسری آشنا شدم که بعد از اینکه بریک آپ کردم، از لحاظ روحی حالم غیر طبیعی بد شد، یعنی حالتهای سوئسایدل داشتم، خیلی حالم بد بود که دکتر رفتم و یه مدتی مدیکیشن استفاده کردم و خوب شدم، ولی این خوب شدن آن و آف بود.
یعنی من سوالم این نبود، من سوالم درباره پدر مادر شما جدا شدن، به شما چه خوب با ایشون زندگی میکردید؟
خب من خودم تنها موف کردم و از اون شهری که بودیم رفتم و با پدرم خیلی اینوالو بودم.
نه آخه من میخوام بگم یه دختر 18 ساله که دیپلمشو گرفته بودم و جلوشم بری یه شهر دیگه، شما چجوری زندگی کردید؟ با اون دوست پسرتون رفتید؟ با او بودید؟ یا
نه،
کجا رفتید؟
من از اون جدا شدم، از نظر فاینانشیالی هم پدرم کمک میکرد.
خب وقت شما پدر کمک میکردن، شما چی کار میکردید؟ حالا شده 19 سالتون 20 سال.
من اونجا کالج رفتم، من اونجا توی اورنج کانتی که زندگی کردم کالج رفتم اونجا و اون با اون پسری که خب دوست بودم، فهمیدم که اونم از اون شهر موف کرده به سمت اورنج کانتی، دوباره یه رابطه که تموم شده بود دوباره به اون رابطه برگشتم، یه مدت با هم زندگی کردیم دوباره نشد و همینطوری گذشت تا اینکه حدود 8 سال 9 سال شد که من اونجا بودم و بازم تصمیم گرفتم که برگردم به این شهری که هستم.
و من متوجه هستم عزیز، برای که ماجرای افسردگی و هر حال شما که من نمیدونم چه هست، من میخوام ببینم درس میخوندید، کار میکردید، زندگی میکردید؟
بله، یه زندگی متفرقه داشتم، هم کار میکردم هم درس میخوندم، کالج میرفتم.
حالا خب آیا الان که برگشتید، چه مدتی است برگشتید؟
حدود 3 سال هست که برگشتم.
خونه کی هستید؟ با مادر هستید؟ با پدر کی هستید؟
خب نه، من اینجا پدرم برام یه آپارتمان خریدن و اینجا تنها زندگی میکنم، خیلی ساله که تنها زندگی میکنم.
با مادر چه نوع ارتباطی دارید؟ کم زیاد چی؟
مادرم همیشه خیلی توقعاتی ازش داشتم، خیلی مشکلات بوده تو مریضی من، توی همیشه توی دعواهامون بوده که بهش گفتم که راضی نبودم ازش، از مادرم. ولی کلن من مادرم لس آنجلس زندگی میکنه و رابطه هم باهاش خوبه، مثلا هر 2 ماه یه بار میرم ویزیتش میکنم، همدیگر رو میبینیم، ولی خیلی توقعاتی داشتم که فکر میکنم یه حالتی مثل عقده هستش که مادرهای دیگر رو دیدم که برای بچه‌هاشون کردن، ولی خب مادر من احساس میکنم که خیلی کمکاری کرده
مثلا چه چیزی؟ مثلا بزرگترین توقعی که شما داشتید که بقیه میکنن؟
مثلا من یه عمل جراحی بزرگی داشتم توی این شهری که بودم و به مادرم گفتم که خب من خیلی میترسم بیا، گفت نه کلاس دارم نمیتونم بیام. و خب خیلی کریسمس ها بوده که خب دلم میخواد که مثلا خب من نه خواهر دارم نه برادر دارم و پدرم هم یک ماه بعد از اینکه قضیه که میخوام باهاتون صحبت بکنم، یک ماه بعد از اینکه من از این شهر رفتم به لس آنجلس، دقیقا به فاصله 20 روز پدرم رفت با یه خانم دیگه و ازدواج کرد و خب مادرم هم بویفرند گرفته بود و من کاملا تنها بودم و اونم باز زندگی من رو برد به سوی دیگه، به یه سمت که نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی طبقاتی داشتم که فکر میکنم انجام نداده. ولی خب الان رابطه‌مون خوبه. الان فکر خودش میگه که من اشتباه کردم، من بیشتر از این نمیدونستم، این حرفا رو میزنه.
حالا به من حالا بگذاریم، چون من فکر کردم از این طریق هم میتونم گذشته شما رو تا حدودی باش آشنا بشم، هم با زمینه‌های روانیتون چیزایی به دست اومد. الان دلیلی که تلفن کردید و موضوع و مسئله چه هست؟
الان دلیلی که تلفن کردم، من اشک چشام جمع شده، یعنی اینقدر یه حالت ایموشنال و چیز دارم، چون من پدرمو خیلی دوست دارم و همیشه من مادرم به هم گفته که تو اینو، من تراپیستم دارم، هفته یک بار صحبت میکنم، مادرم گفت حتما به دوره هولاکوی زنگ بزن با ایشون صحبت بکن، تو خیلی مرتلبی، تو مشکل داری و اینکه نباید اینطوری باشی. من با پدرم خیلی رابطه صمیمی دارم، در حدی که مثلا من اگه برم خارج از شهر حدود 10 بار در طی 2 ساعت ما با هم فیس تایم میکنیم، بابام زنگ میزنه من زنگ میزنم، یعنی دقیقا یه رابطه با پدرم دارم که احساس میکنم که بچمه. یعنی مثلا زنگ میزنم میگم غذا خوردی نخوردی چی شد چی
نشد. پدر چند سالشونه؟
بابا 52 سالشه.
هم 52 سالشون هم زن دارن، شما برای چی ایشون رو تبدیل به بچه خودتون کردید و اسم این رابطه
نه،
خوب می‌ذارید؟
من حدود یک سال و نیم با این خانومی که بعد 20 روز با مادر من رفتن ازدواج کردن و همیشه تو تنهاییامون که مثلا ما صحبت می‌کردیم و درد دل و اینا می‌کردیم، خب من اصلا از این خانوم خوشم نمیومد، ولی از این که از حرص مادر تو، به اینکه حرص مادر تو رو در بیارم، رفتم و با این خانوم ازدواج کردم و ایشون از روزی که با این خانوم ازدواج کرد
یک همچین مردی قبلا یه دونه بچه آورده، بعد از حرص زنش میره زن میگیره، شما میخواید از ایشون مواظبت مراقبت کنید، مثلا قنداقش کنید، شیشه شیر تو دهنش بذارید؟
برای دیگه همینو میخوام بگم و این قضیه، خب 8 سال با این خانم زندگی کردن و تو این 8 سال تقریبا میتونم بگم هر روز ایشون میومدن خونه من و یه حالتی که نفس تنگه با بابا میگرفت، میگفت من حالم بده نمیخوام با این زندگی کنم، دیوونم کرده. این اصلا
خب طلاق میگرفتن، شما دستون میگرفتید
میبردید؟ بله من چندین بار بهش گفتم که مثلا این کار بکن اینا، خلاصش میکنم تو این 8 سال که اینطوری گذشت، تا عید پارسال بود دقیقا که من خونه مادرم بودم لس آنجلس، گفتش که من با ایشون دعوام شده و اینا، منم گفتم که مثلا خودتو کنترل کن، کاری نکن که کار به پلیس و اینا کشیده بشه. خلاصه کار به پلیس و اینا کشیده شد و ایشونو بردن زندان و من مجبور شدم ساعت مثلا بکنم 12 شب بود از لس آنجلس رو هوای بارونی مجبور شدم بیام به این شهری که هستیم که حدود 400 راهه که بیل بذارم که ایشون بیاد بیرون. بعد از لحاظ هلتی هم خیلی ایشون ناسالمه، مشکل دیابت داره، قند داره، خیلی از اون سر ویژگی روانی. من الان خودم دارم قرص لیتیوم میخورم چون به من تشخیص بایپولار دادن، ولی بابا خب من خیلی سعی کردم آقای دکتر پوشش کنم به سمت اینکه با تراپیست صحبت بکنه، دارو بخوره، میگه من سالمم، من هیچ مشکلی ندارم، دارو نمیخورم، ولی کلا من الان آقای دوتو توی سیچویشنی هستم که زندگیم چون از لحاظ کاری باهاش گره خورده، ما توی جایی داریم کار میکنیم، ولی اصلا از فردا مطمئن نیستم چون مثلا
شما کجا دارید کار میکنید؟ یه جا با پدر کار میکنید؟
بله ما یه دونه دیلرشیپ داریم که با هم کار میکنیم، الان ایشون مثلا خیلی وقتا هستش که نمیان دیگه، چون مثلا میگن که من میخوام بازنشسته بشم نیام. و بعضی وقتا
در سن 52 سالگی با چه پولی میخوان ایشون بازنشسته بشن؟
بله آقای دکتر، منم هم همینو به ایشون میگم.
شما تا کی میخواید زندگی خودتون رو نابود کنید به خاطر پدر؟
آقای دکتر همینو من میخوام از شما سوال بکنم. و الان با این خانم، با همین خانم دومشون رفتن وکیل گرفتن، بهترین وکیل رو، تازه کیسشون رو قبول نمی کردن چون اون کیس یه حالت کیس کریمینال براشون به خاطر اون شب به وجود اومده بود، قبول نمی کرد. خلاصه با کلی اصرار و خواهش و تمنا این بهترین وکیل کیسش رو قبول کرده. بعد ماهی مثلا 5 بار اینا زنگ زنه میگه که نمیخواستم ببخشید اسمم رو بگم، میگه که من میخوام بیام خونه با هم صحبت بکنیم و اینا.
کی میگه
من
اینو؟
میدونم. آره بعد میاد میگه
کی میگه؟ کی میگه من... میخوام با تو صحبت.
پدرم میگه.
شما بتونید که... یه طرف دیگه ای امریکا.
میدونم آقای دکتر، واقعا من خسته شدم، واقعا
مثلا خسته شدن نیست، فایده ای نداره. شما چیکار میخواید بکنید برای یه آدمی با این حرفایی که میزنید؟ شما چیکارید عزیز؟ خیلی جالبه. به من برگید بگید که همسایه ما مشکل قلبی داره، به من میخوام کمکش کنم. من شما چی کاره؟ شما برای چی اصلا این رفت فضول محله شدید و میخواید پدر 52 ساله رو هدایت و راهنمایی کنید و مواظبت و مراقبت کنید؟
بعد مثلا آقای دکتر میشنه به من میگه که من کسی رو به جز تو ندارم.
خب نداری، خب نداری که نداری، نداری که نداری، برو پیدا کن.
بعد به من میگه که من میخوام دوباره با این زن برگردم. بیشتر این
برم برگردم، برم برگردم. خب برم برگردم، به شما چه مربوطه؟
خب آقای دوتو به من چه مربوطه؟ راستشو بخوام بگم، بابا موقع که رفایشون ازدواج کرد هیچ شاستی هیچ چیزی باز نکرد. الان هم انگار زندگی ما تو هواست، یعنی از لحاظ چیزای قانونی خیلی خطر رو داره تهدید میکنه، که پدرم بهشون پیغام داده که اگه تو میای تراست امضا میکنی به خاطر زندگی دختر من حاضرم باهات زندگی بکنم. منم به پدرم گفتم بعد این همه زندگی.
من نمیدونم، من نمیدونم. صبر کنید. اولا چه مدتی است پدر و پدر شما با ایشون ازدواج کرده؟ 7 8 ساله؟
نه خیر، پدرم حدود 3 سال و نیمه، ببخشید 2 سال و نیمه با ایشون ازدواج کرده.
2 سال و نیمه ازدواج کرده. چه چیزی میتونه همه چی تو هوا بره؟ چی جدا میشن یک سال و اگر 2 سال و نیمه که میشه یه چیزی نزدیک 30 ماه 15 ماه اسپازل سپورت کردن تمام میشه میره. اگر تو این
بعد آقای دکتر دقیقاً همینه، امروز صبح میگه که من راستشو بهت بگم، من حرفی که دیشب بهت زدم که بخوام با این برگردم اینا به خاطر اینه که من این پولو بهش ندم، این برگرده بیاد زندگی بکنه که منم این پولو بهش ندم. گفتم ولی بابا تو نمیتونی با این زندگی.
ببخشید این بعد گفتگوی شما با پدرتون که حرفای بی معنی هست، شما برای چی بشنویم عزیز؟ پدر شما حرف عجیب غریب به شما گرفته برمیگرد میگه تمام درآمد ما تو حواتیش تو هوا نیست. 30 ماه ازدواج کردن، 15 ماه اسپازل سپورت میگیرن، میرن دنبال کارشون. اگر توی این مدت هم افزایش ثروتی بوده نصفش ما نیشونه. حالا خب این نبوده که نه. چه افزایش ثروتی؟
افزایش ثروت بوده.
خب بوده، خب بدن دیگه بود. خب نصف این ما بود تفاوته. پدر شما 100 هزار دلار داشته شده 120 هزار، این 20 هزار دلار نصفش ما نیشونه 10 هزار دلار. تموم شده.
آقای دوتا موقعی که میاد به من میگه من میخوام با تو درد دل کنم اینا،
هیچی شما هیچی کارش رو هیچی. هر وقت یه آدمی اومد به شما گفت من میخوام دستتو بگیرم برم دزدی، شما چی کار میکنید؟ نه کار غلط نه. شما تا کی میخواد این مسخره بازی رو در بیارید؟ مادر پدرتون بشید مثلا نمیخوام بیارید. شما هر وقت درست میگه
بعد این کارم کردم آقای دوتا، ولی احساس میکنم ناراحت میشه.
خب بشن.
خب بشن. من عذاب وجدان شدید
بی خود. عذاب وجدان رو آدم وقتی میگیره که کاری کرده که گناه هست و بده. شما نه کار گناهی کردید نه بد. بدی و گناه شما در این است که بی خودی شدید پدر مادر پدرتون و این بازی رو تموم کنید، ول کنید برید، کاری هم به کار نه مادر نه پدر نداشته باشید. چکارشون دارید؟ 28 سال تو زندگی خودتون میکنید، خودتون میخواید خودتون رو آتیش بزنید که با آتیش زدنتون توجه دیگران رو جلب کنید یا یه کسی که سرد بشه گرم بشه، اون یه انتخاب شماست. برای این دکتر خودتون رو برید دست از ایشون بردارید، هر تراپیست هم که باش کار بکنید شما میگه به تو مربوط نیست، بیا بیرون. من تردید ندارم.
بعد آقای دکتر این قضیه که من تا یه مقدار موفق شدن که یه کاری بکنن که با تراپیست صحبت بکنه، بعد ول کرد.
عزیز من، پدر شما نه تراپیست بوده، باز شما از این در من بیرونتون کن، از یه در دیگه میاد بیرون. شما چی کارید؟ شما چرا نمیخواید دست بردارید؟ شما هیچ کاری قرار نیست برای من دارم میگم برید اصلا گم و گور شید، اصلا کسی بهتون کاری نشته باشه. میخوای زندگی کنی این رایشه، میخوای این بازی رو ادامه بدی، میمونی تا هم پدرت رو بهش آسیب بزنی هم به خودت. خب اون انتخاب توی اگه میخوای زندگی خودت رو تلف و تبه کنی تو این رابطه ای که تو داری توضیح میدی میمونی. بله نه به پدر کمک
میکنی. بله آقای دکتر، اصلا شما باورتون نمیشه، دیشب که پدرم دوباره گفت من میخوام با این خانم برگردم و اینا، من تا صبح هم گریه میکردم، هم تپش قلب شدید داشتم، داروامو دو برابر خوردم، قرصم
هم دو تا. منم دقیقاً حرفم این است که نه برای پدر تو مفیدی نه برای خودت. گوشم که نمیدی، میخوای این بازی مسخره رو خودت ادامه بدی، من چیکارت کنم؟ رفتی یه بچه رو به فرزند خواندگی قبول کردی که 52 سالشه، مبارکت باشه، بچه رو بزرگ کن، برای دست بردار برو از این شهر، از این جا برو، اگه پولی داری برو یه جای کار کن، زندگی کن، باهوش هستی، توانشو داری، دکترت هم اونجا برو، موضوع خودت هم باش. خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، روز خوبی داشته باشین. ممنونم،
خدا حافظ. خیلی خدا نگهدار. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
خانوم ها، آقایون، وکلای عمده فروش و کمکار، به حراج بیمه تصادفات خوش اومدین. مورد اول یک پرونده تصادف شدیدی به ارزش 1,000,000 دلار. لطفا پیشنهادتون رو بفرمایید. 1,000,000، 1,000,000،
700,000 دلار.
به به، 700,000 دلار. پیشنهادی کمتر نبود. 701
300,000.
به چه عالی. 301 302،
50,000 دلار.
به به، 50,000 دلار. 51 52 50,000. تبریک میگم، پرونده 1,000,000 دلاری ستل شد به 50,000 دلار. به این دیگر وکیل مورد علاقه بیمه. مبارک موکلتون باشه.
پرونده های میلیون دلاری خود را حراج نکنید. حراج نکنید. دریافت بالاترین میزان خسارت در تصادفات فقط و فقط در دفاتر دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k, IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنین و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون، میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
برای حفظ سلامتی خود در خانه بمانید و امور حقوقی خود در ایران و امور کنسولی مربوط به دفتر حفاظت منافع را در آمریکا و کانادا به ما بسپارید. عقد فوری وکالتنامه و گذرنامه در یک هفته. شکوفه امین، 818-642-7282 818-642-7282.
چرا آدم سر پیری باید این همه درد بکشه؟
چطور شده مگه؟
از یه طرف مادرم دائم از کمر درد شکایت میکنه، از اون طرفم پدرم به خاطر درد زانوش موقعی راه رفتن حتما باید که دستشو بگیره. روز به روز برام سخت‌تر میشه.
احساساتو کاملا درک میکنم، ولی تو هم مثل بقیه دوستامو باید زنگ بزنی به پرومت مدیکال سپلای، چون انواع و اقسام کمربند و زانوبند و مشمند طبی و واکر و صندلی رو دارن و هر کی بهشون زنگ زده راضی و خوشحال بوده. تازه خوبیش اینه که خودشون با پزشک و بیمه هم تماس میگیرن و همه کارا رو انجام میدن.
بله، اگر درد دارید اول با پرومت مدیکال سپلای تماس بگیرید. پرومت صدها وسیله طبی برای کاهش درد رو 48 ساعته به دستتون میرسونن و بر روی بدن شما نصب میکنن. هستند. با قبول اکثر بیمه ها مانند مدیکر، پی پی او و اچ ام او، پرومت به مدیریت شان یدیدی 818-227-89-89 818-227-89-89.
خانم آقایون، دکتر ویسرودی هستم، متخصص و جراح پلک و چشم، دیپلومات American Board of Ophthalmology با دو فوق تخصص در جراحی ریفرکتیو یعنی لیسیک یا کاتاراکت و آکیلوپلاستیک سرجری یعنی عمل زیبایی پلک. اگر از استفاده از عینک یا کانتاکت لنز رنج میبرید، اگر از استیگماتیزم یا پیرچشمی خسته شده و اگر از افتادگی پلکاتون یا کیسه های چربی زیر چشمتون ناراحتین، در خدمتون هستم و با استفاده از بهترین و جدیدترین لیزرهای دنیا میتونم کمک کنم که برای همیشه از استفاده از عینک راحت شین و با عمل جوانسازی پلکاتون چندین سال جوان‌تر شین. در خدمتون هستم و من همیشه میگم من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مواظبت میکنم.
مطب ها در دو شعبه وست‌وود و گلندل. تلفن مرکزی 310-474-2010 surudivision.com.
بدین وسیله به اطلاع شما شنوندگان عزیز میرسانیم مراسم خاک سپاری زنده یاد ایرج پزشکزاد روز جمعه 28 ژانویه ساعت 1 بعد از ظهر در آرامگاه وودلان واقع در 1847 خیابان 14 در سانتا مونیکا برگزار خواهد شد. یادش گرامی باد.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوبین شما؟
من خوبم، بفرمایید.
آقای دکتر، من مزاحمتون شدم در مورد پسرم. چند سوال داشتم از خدمتتون. اولا پسرم که دو تا بچه داریم، یعنی ما یکی دو تا پسر، یکی 4 ساله و 4 ماه و یکی هم 22 ماهه داریم. بعد پسر بزرگم با کسی ارتباط نداره، یعنی اصلا ما زیاد با کسی هم ارتباط نداشتیم، بچه‌ای که باش ارتباط داشته باشه. بعد الان که بیرون هم که مثلا میبریمش تو پارک ها، جاهای محیط های بازی هم که میره، متاسفانه اصلا طرف هیچ بچه‌ای نمیره ها، فقط با همین برادر خودش، یعنی فقط بازی میکنه و اینطوریه. بعد تو خونم یا هم بیرونم هم که میرم، همجور خیلی پسر پر هیاهو و پر انرژیه. بعد یه چند وقت پیش، یعنی حدودا یه چند ماه پیش، هم دوستش بره کلاس اسپورت، یعنی بوکس میرفت، یا حالا ام ای می اینجا حالا بهش میگن اینا، با پدرشون که میرفتن
کلاس بوکس،
یعنی بوکس که نبود، یعنی خیلی حالا آموزشی در واقع اونجا می رفتن.
بچه 4 ساله رو می بردن که دعوا یادش بده؟
نه
یکی کلاس بوکس چی؟ به مقل چی؟ کی دوست داره؟ مثلا می گم یعنی
دوستش گفت برم این کلاس. خب یعنی یه مدت میرفت، ولی نه کلاسی که اونطوری که فکر کنید آموزشی بود، در واقع یه جوری مثلا برد چون دوست داشت بره اینجا، گفتیم حداقل یه جوری باشه که
ممکنه من بفرمایید بچه 2-3 ساله از کجا دوست داره یه چیزی رو که میگه منو ببرید اینجا؟
شاید چون تلویزیون دوست برنامه‌ها
مثلا باورم نمیشه. شما حالا نوع جدید پدر و مادر داره میاد بیرون، بچه رو ببرید از کودکی ببرید ببینید. بعدم شما که میگید این که با کسی ارتباط برقرار نمیکرد.
آره همین، ارتباط برقرار نمیکرد. بعد با پدرش هم که میرفت اصلا اونجا مثلا خیلی دیگه پدرش با حضور داشته باشه، یعنی همسرم که یکم میرفت، بعد مربیشون یه پسر تقریبا جوان بود، کم کم باش دوست شد مثلا یکم. بعد ورزش اونطوری حرفه‌ای که اصلا نبود، در واقع همون نرمش بود، دویدن بود.
بچه 4 ساله بچه حرفه‌ایه. شما حال
آره که نه حالا خوب نیست. نه منظورم اینه که خیلی اینجوری نبود که مثلا حالا فکر کنید بیشتر از اونم تو این عالم خودش بود، خودش میدوید مثلا وسایل ورزشی که اونجا بود، مثلا همین جامپ کردن، پریدن از این، یا تناب زدن از اینا، خودش اینا اینطوری بیشتر استفاده میکرد و اینطوری بود یعنی. ولی خب اونم دیگه ترک کرد، یعنی کم کم با مربیش هم ارتباط برقرار کرد، ولی خب بازم اونم یه بار که من باهاش رفتم دیگه گریه کرد، گفت نمیخوام بیام کلاس دیگه، ما هم دیگه کنسلش کردیم، یعنی کلاس نرفت دیگه اصلا، گفت دوست ندارم برم.
من بگذارید بفهمم، اولا فرزند شما، فرزند اولتون در چه زمانی راه افتاد؟
یعنی تقریبا 11 ماهگی راه افتاد.
پس از که زمانی زبون باز کرد و حرف میزد؟ یا حتی از جرمانات کلماتی میگفت؟
خیلی خیلی دور حرف زدن شروع کرد و هنوزم یه جورای کامل نمیتونن صحبت
کنن. چی حرف زدن؟
مثلا دیگه تو یعنی 3 سالگی، 2 سال و 8 سالگی یعنی شروع کردن به مثلا گفتن کلمات، مثلا حالا مثل گفتن آب، گفتن مامان، بابا.
هیچ وقت فکر کردید که ممکنه یه مسئله باشه دکتر ببینه پسرتون رو؟
دکتر خودشون که اینجا دارن رفتن، گفت اصلا گفت که متوجه مثلا صحبت شما میشن که مثلا کاری یا مثلا اینطوری مفهومی، و گفتن بله اصلا مشکلی نداره، فقط از نظر تکلم صحبت کردن یکم دیر، یعنی صحبت کردن.
خب گفتن هیچی نیست؟
نه گفتن
شما از کجا تلفن میکنی؟
من یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس زنگ زدم. خیلی
شما هیچ وقت فکر کردید که ممکنه فرزندتون مثلا در خودماندگی آتیزم داشته باشه؟ حرفایی که میزنید یه ذره بوی اونو داره و یه بیماری بسیار جدیه که ارتباط برقرار نمیکنه با دیگران. آیا به راحتی به چشمای شما نگاه میکنه یا به چشمای دیگران؟ یه بچه بیاد
بله
مشکلی برای نگاه کردن نداره؟ اگر صداش بکنید جواب میده یا نمیده؟
بله
یعنی اگر نشسته پای تلویزیون اسمشو صدا کنید برمیگرده جواب میده؟
بله
خب الان شکایتتون پس ازش چیه؟
میدونه چیه؟ همین ارتباط برقرار نکرده.
که عجیبه، شما که دارید میگه جوابو میده.
آره جواب میدن،
نگاه هم که میکنه،
یعنی درسته، ولی با هیچ بچه یعنی مثلا که بخوای مثلا دوست بشه دوست نمیشه.
آقا دوست قرار نباید برم بازی کنن بچه های قرار دوست بشن، این توپو میزنه اونم توپو میزنه، این کار میکنه؟
همون با مثلا با اون یکی اینطوری نمیشه که حالا به قول شما حالا اون توپو بزنه، این توپو نمیزنه.
خب حالا شما فکر با این حد همچنان از نظر حرف زدن عقبه یا رسیده به سن خودش؟
نه متاسفانه هنوز کامل نشده، و ولی خب داره یعنی بیشتر میشه، یعنی بهتر داره صحبت میکنه ها، ولی خب کامل باز نشده.
شما همسرتون هر دو چند سالتونه؟
همسرم 41 سالشه، منم 40 سالم.
خب غیر از این موضوع چه موضوع غیر عادی دیگری در پسرتون میبینید؟
و اینی که میگم که خیلی هم پر انرژیه، یعنی خیلی انرژی زیادی داره تو خونم خیلی، و بعد یه مشکل دیگه هم که هست آقای دکتر اینی که شب وقتی میخوابه مثلا یکی دو بار باز بیدار میشه، بعد دوباره
من که مثلا این که پر انرژی هست، هر پر انرژی هست کارهای تکراری یک نواخت میکنه؟
نه اصلا، مثلا با همه چیز بازی میکنه، مثلا یکم آیپد نگاه میکنه خسته میشه پا میشه، مثلا یکم واسه خودش بازی های درست میکنه، آب بازی میکنه. نه خیلی کارهای تکراری نه اصلا.
خب رابطهش با برادرش چطوره؟
خوبه، حالا مثلا گاهن مثل بچه یکم مثلا یه کارو میکنه حسودی میکنه، ولی باش یکم هم بازی میکنه، مثلا میخوابه مثلا میگه چرا مثلا خوابی کی بیدار میشه، من برم بیدارش کنم، اینطوریه.
هر اونایی که مهم نیست. آیا ظرف 6 ماه گذشته مهد کودکی جایی بردیدش؟ که شما و پدرش
نرسید. اصلا مثلا همینه که الان واسه مهد کودک اقدام کردیم آقای دکتر. بعد مهد کودک های اینجا ما حالا چون فرمایش شما که میفرمایین که مثلا برید که مثلا یوهوی نفرستینش مهد کودک گریه میکنه، نه اولا که اینجا همش هر جا که میری میگن که اصلا اینطوری نیست که پدر یا مادر حضور داشته باشه اصلا، و بعد هم میگن که 99% بچه ها گریه میکنن، هیچ مشکلی نیست، بعد از چند روز آروم میشن اینا. و مثلا اینی که ما ایران هم نمیریم اصلا زیاد، مثلا الان نزدیک شد.
من سوالم این بود که شما بچه تون مدرسه بردیتش رفته ظرفش؟
نه هنوز نه، الان اقدام کردیم واسه این مثلا.
چرا نگذاشتیتش؟
یکم به خاطر هم بحث کرونا که شد که اینجا اصلا همه چی تعطیل شد، واقعا یک سال خورده اصلا تمام مدارس رو تعطیل کردن.
حالا به من بفرمایید آیا شما تونستید از نظر رفتن دستشویی اینا خودش میتونه بره این کارو بکنه؟
بله
به کمک.
بله
بنابراین میتونست مدرسه. چیز خاصی شما نگرانیتون از چیه؟
همین که مثلا همون یوهوی مثلا الان میخوام بفرست میشه مهد، خب بعد میگیم که مثلا حالا شما میگین که مثلا باهاش باشین آروم آروم مثلا جدا
بشن. عزیز من آخه شما یه حرفه عجیب و غریبی میزنید، میگین ما در یه جایی هستیم که اجازه به پدر مادر نمیدن، بچه‌ها که نمیشه به این خاطر مدرسه نبره. خب بفرستش بره. خب بفرستش بره.
مشکلی نیست اصلا اینطوری.
مشکل حتما هست، بلکه این حرفای عزیز من مشکل هست، اونا اون مسئولین هم که این حرفو میذارن حرف غلط بد مضر میذارن، شما چاره ای نداری. من وقتی گفتن که بچت رو باید بذاری بری گره که خب حالا بذاریش مرسه ببینیم چی میشه.
با آقای دکتر یه سوالی داشتم خدمتتون، این که ما مثلا باز فکر کردیم گفتیم حالا شاید اگه بخوایم بریم ایران مثلا واسه همین مهدش بریم ایران، حداقل ایران محیط خودمون بشه با مهد کودک صحبت کرد، اونم نمیدونیم که آیا اونجا
به خاطر اینا که شما قرار نیست شهر رو که شهرتون عوض کنید که بچه رو میخواد بذارید مدرسه گریه میکنه یا نه. حالا معلوم نیست گریه کنه، شاید هم نکنه، برای زهاد دو روز گریه کرد نمیگم بد نیست، ولی به خاطر این که آدم پانه میشه بری یه کشور عوض کنه، اگر به خاطر این موضوع میخواید برید خودتون میخواید برید، خب اون یه قصه دیگه است. ولی به خاطر
نه اصلا به خاطر همین مسئله،
نه به خاطر این موضوع فرزندتون رو بفرستید بره مدرسه. بله من فکر کنم دو تاشون رو با هم بفرستید.
دو
تاشون رو هم بفرستید؟ حتما، برای که اونم دو سال و دو ماهش پای نیست.
بله 22 ماهشه.
خیلی خوب کافیه دیگه، دومی هم هست بسید دوتایی با هم برن، چون با هم هستن مسائل مشکلاتشون کم تاری. یه مهد کودک کوچکی باشه که بینید باشه چه میکنن،
بله
دوتاشون رو با هم بفرستید برن و اونجا هم به مجردی که رفتید یکی دوتا از بچه ها رو پیدا کنید که اونجا هستن، با مادرهاشون دوست بشید و خارج از مدرسه، خارج از اون مهد، حتی روزای تعطیل هرچه هست بذارید با هم باشن، بذارید از این طریق ارتباطشو برقرار کنه. اگر مشکل مسئله هم از نظر زبان داره یا اگر مسئله به مشکل است خودشو نشون بده. بنابراین شما دوتاشون هم مهد میفرستید هم حتما اونجا میرید، از قبل ببینید کدوم خانواده خونهشون نزدیکتر از شماست، با کدوم مادر راحت‌تر میتونید تماس برقرار کنید. مثلا اگر پسر بچه‌ای دارن همسن مثال هر کدوم از بچه‌های شما یا وسط انتخاب کنید و برید، نه به خاطر اینم راه نیفتید بخواید جا به جا بشید کشور رو اگر به این دلیل تنهاست. بعدم ببینید در صحنه چی میشه، اگر هم مسائل و مشکلاتی بود بلافاصله با دکتر متخصص یعنی با یه روانشناس صحبت کنید، نه پزشک عمومی چون کار ایشون نیست.
درسته.
اوکی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
بعد آقای دکتر ببخشید سوال دیگه داشتم. بعد الان مشکل به الان بچه دوم ما با اینکه الان 22 ماشه اونم اصلا کلمه ای اصلا حرفی نمیزنه، اصلا یعنی هیچ کلمه ای حتی مامانم یا بابارم نمیگن.
نه یه خبری از حالا نه، ببرید بچه ها رو پروی یه روان پزشک یا یه نورولوژیست یه ذره ارزیابی میخواد. حالا یه سوالی دارم لطفا دقت کنید، خود شما و همسرتون آیا دیر زبون باز کردید یا شما به موقع بوده در حدی که میدونید؟
نمیدونم، من زیاد اطلاعی یعنی خیلی رابطه خانوادگی چیزی نیست.
خانواده همه دارن راجبش حرف میزنن، من اگر شما مطمئن باشید تا 50 سال دیگه
در حیات هم نیستن که ازشون بپرسن.
خب اون زبان ها اینا نشنید. اوکی
ولی من یکم شنیدم انگار مثل اینکه خود من یکم دیر زبون باشه.
آخر یک کمی شو اشکاری، ولی الحمدلله الان زبون رو داری. نه یک کمی دیر شو اشکاری نداره، ولی اگر بنابراین ولی با یک خانم روانشناس اگر یه مادرم هست باید صحبت کنید، حتی تلفنی اگر در اونجا نیست تلفنی صحبت کنید، یکم گفتگو کنید عزیز، اطلاعات بیشتری میخواد ببینن که چه خبر است، برای که اگر دومی هم حرف میزنه ما دیگه را مسئله داریم که بازی بدون بچه دو
ساله. ولی کاملا آقای دکتر بازی کردن یعنی فهمیدن به قول شما، حالا به چشات نگاه میکنن صداش کنی، سر دومی هم همینطوری.
حالا اون من نگران چیز دیگه بود، آخه طرف زدن چون مسئله است هست. حالا مثلا الان که دوتا هستن، لطفا با یه روانشناس خانوم که مادر هم هست، خودش هم بچه داشته و داره، که بیشتر و بهتر میدونه، تا تلفنی هم صحبت کنید یه چند ساعتی ببینید شاید به یه نتیجه برسید. امیدوارم چیز خاصی یا بدی نباشه، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم.
خدا حافظ. خدا حافظ عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند. صدف فینز یا نانهای ترد و نازک صدف در سنو، سسمی سید، آلمند و فلکس سید، بدون شکر و بدون پرزرواتیو، خوشمزه، مغذی و سالم.
حتما امتحان کنید.
صدف فینز یا نانهای ترد و نازک صدف برای تمام اوقات. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
اگر درگیر مشکلات استیت تکس، اینکام تکس و یا آدیت هستید و نیاز به کمک دارید، حتما با تکس رزولوشن پلاس تماس بگیرید و از کمک کارمندان سابق IRS و بورد آف ایکوالیزیشن بهره‌مند شوید. تلفن تماس 866-900-9001 866-900-9001. فراموش نکنید 866-900-9001.
فقط در عرض 6 ساعت دندوناتو درست کردی؟ پیش کی رفتی؟
رفتم پیش دکتر دن روزن. به جای 6 ماه در عرض 6 ساعت دندونامو کشید، قالب گیری کرد، ساخت و تمام دندونای ثابت فکم رو کاشت.
دکتر دن روزن، دیپلمات of the International Congress of Oral Implantologists. 1-877-7395-395 1-877-7395-395 www.395implants.com.
سلام مهندس جان، لانگ تایم نو سی.
آره یه سال شد.
یه گت توگیدری بکنیم ویکندی.
این هفته نمیتونم، قرار نوتاری دارم، مدارک وامو باید امضا کنم.
دوباره وام؟ بازم ریفایننس کردی؟
میدونی تو یه سال چقدر رفته رو قیمت خونه ها؟ فقط مال من 200,000 تا رفته روش.
آره یه چیزی شنیدم.
دو سه هفته پیش علیرضا رؤوف‌زاده 200,000 دلار از خونه واسم کشات کرد. ظرف یه هفته، اونم با ریت عالی.
نه بابا، حالا با این همه پول چیکار کردی؟ اینوست کردی؟
گذاشتمش دان پیمنت خونه دوم. همینی که این ویکندی داریم کلوزش می‌کنی.
بابا مبارکه، پس خونه دومم خریدی. وامش چه جوری گرفتی؟
اونم علیرضا رؤوف‌زاده یه هفته‌ای واسم گرفت.
وام خریدم یه هفته‌ای می‌گیره؟ براو.
سرعت کارش اونقدر بالاست انگاری داری خونه رو کش می‌خری. یه جوری سرعتی وامو گرفت که 3-4 تا کشافه رو بیت کرد.
پس یه خونه تو کرد دو تا، اونم در عرض یه ماه.
دقیقاً. خیلی باهوشه.
من موندم چطور تونستی با کش بایر رقابت کنی؟
تو کانترکت نوشتیم واممونو یه هفته ای جور میکنیم، قیمت پیشنهادیمون هم یکم از کش بایر بالاتر بود، فروشنده هم خونه رو دو دستی داد به ما.
پس علیرضا رؤوفزاده بهترین آپشن برای وامای خرید خونه هم هست.
علیرضا رؤوفزاده تنها آپشن برای وامای خریده.
دیگه واجب شد منم برم برای خرید خونه دوم. 818-949-2787 درسته؟
درسته. 818-949-2787. سرعت بیشتر، بهره بهتر، قیمت کمتر. علیرضا رؤوفزاده.
رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر.
منم همینطور، بفرمایید.
متشکرم. من از آمریکا تماس میگیرم و سوال در مورد معیارهای ازدواج داشتم ازتون.
بفرمایید.
من 35 سالم هست، حدود 6 ساله که آمریکا اومدم برای تحصیلات پی اچ دی و الان تو مقطع پست دکترا مشغول هستم. آقای دکتر، من بنا به تجاربی که یا اکسپوژرهایی که تو دوران بچگی داشتم، حالا بلخص از خانواده و اطرافیان، دو تا معیار برای در واقع داشتن شریک عاطفی واسه خودم در نظر گرفتم که الان احساس میکنم شاید خیلی واقع بینانه نباشه. خواستم باهاتون مشورت کنم ببینم که واقعا این دو تا معیار که برای من اینقدر بود هست، درست هست یا نه.
خب من یه سوالی ازتون دارم قبلش عزیز. شما فرزند چندم هستید؟
من فرزند دوم هستم. یه برادر از خودم دارم که حدوداً 5 سال از من بزرگتره و یه خواهر کوچیک‌تر دارم که 13 سال از من کوچیک‌تره.
اوکی. بنابراین هم وسط دو وسطی هستی تو ساندویچی، هم تنها بودید یا بالاخره مدت‌ها آخری بودید؟ می‌فرمایید. خب؟
بله. من راست رو بخوایم، این خودتون معیاری که برام خیلی بولد هست اینه که من دوست دارم با کسی آشنا بشم که اقتدار مردونه داشته باشه، یعنی جوری برش داشته باشه و تصمیم گیرنده باشه، کارا رو بتونه هندل بکنه و از طرف دیگه وفادارم باشه. یعنی تو خصلت رو
نه آخه صبر کنید، اینا که اینا که مسائل اجتماعیه، مسائل فردی نیست. از اولا لغت اقتدار میدونید در حقیقت به معنی قدرت مشروع، legitimate power، و بنابراین همون بحثیست که در زبان انگلیسی به عنوان authority میشناسیمش. به علاوه مسئله اقتدار هیچ مشکلی رو، اصلا قدرت خودش فاسده و همه و همه ازش سوء استفاده میکنن و فاسد تر میشن و یه روزی سلامتی در محیط اجتماعی و انسان وجود داره که موضوع قدرت بره کنار، جاش مدیریت بشین. بنابراین اینکه شما این الگو رو برای خودتون درست کردید، برای شما اگر بهتون بگن تعریف کنید این آدم مقتدر رو، اقتدار رو یا قدرت رو یا هرچی که مایل هستید، غالبش به معنیه، چون اصلا تعریفی که ما داریم از قدرت مال تیلوره، هنوزم بهتره. قدرت و اقتداری که شما میگید پیش بردن هدف هاست با وجود مخالفت. یعنی یه آدمی، چون بهتر از این نداریم، مخالفت رو در هم میکوبه و پیش میره. حالا برخی از اوقات ممکنه اونو دور بزنه، برخی از اوقات نقل بزنه، برخی از اوقات ازش بالا بره، ولی اصولا نادیده گرفتن اونه. و من نمیدونم این چه فایده‌ای داره که مرد باشه، مگر اینکه شما برگردید به من بگید که من یه برداشت کودکانه دارم که مثلا پدر من آدم ضعیفی بوده، مادر من فرمان روایی میکرده، من از تصمیمات مادر ناراضی بودم، پدرم جرأت نوعی مخالفت رو یا مبارزه رو نداشته و من رو به اینجا رسونده که یک مرد قرار این ویژگی رو داشته باشه. فعلا امروز همطور که میدونید ما 15 تا اصل رو که در کار پرورش و تعلیم تربیت بوده که مال بزرگسالیست، اینا رو عوض کردیم. به جای اطاعت همکاری نشسته، به جای احترام حرمت. و بنابراین انسان سالم انسانی است که اصل نه تنها برابری و یکسانی رو میپذیره و در زندگی زناشویی به عنوان یه واحد که مثل دو تا چشم، مثل دو تا دست و پا هستن، به همسرش نگاه میکنه و عمل میکنه. و این موضوع چند تا اصل داره، یعنی در یه خانواده عشق میان پدر و مادر، محبت در تار و پود این زندگی، حرمت یعنی به نوعی برابری و یکسانی همه است با هم، و هر وقت که ضرورت پیدا کرد مشورت، یعنی ما بر اساس گفتگو میرسیم به آنچه که نتیجه گیری است و آخر کار وقتی لازمه مدیریت. ولی این صفت و الگو معمولا در آدما به صورت نوعی نادیده گرفتن دیگران، به حریم و حقوق دیگران تجاوز کردن، خواسته های خود رو خواستن، یه مقدار بوی خودخواهی و خودمداری و خودمحوری و خودشیفتگی داره و اتفاقا صفت خوبی نیست. یعنی بگونه که شما بیانش کردید در حقیقت برمیگرده به نوع زندگی و خانواده‌ای که اساسش بر فرماندهی و فرمانبرداریه، یعنی اون چیزی که در طول تاریخ بوده. و در دنیای امروز همطور که من مثالی که همیشه میزنم و پاش محکم ایستادم، زندگی زناشویی مثل یه اتومبیلی است که دو تا چرخه، یه سمتش زنه، دو تا چرخه اونور دیگه‌اش مرده. اولا باید اندازه‌ها یکی باشه و الا میتونن با مشکل روبرو شن و چپ بشن، و دوم سرعت ها بادی که باشه تا بتونن این اتومبیل رو پیش برن. و به همین دلیلی که جا برای هیچ کس دیگه هم نیست، چون چرخ دیگه ای رو این وسط نمیشه گذاشت. و در نتیجه خانواده هستی نیوکلیر فامیلی اساسش بر حرمت و اساسش بر مشورت و اساسش بر نوعی همکاری و یاری است، و در محیط همکار و یار جایی برای فرماندهی و فرمانبرداری که موضوع قدرت یا اقتدار یا هر چیزی که حول و حوش اون میگرده نیست. بنابراین این ملاک رو من یه ملاکی میبینم که بیشتر بر میگرده به یه زمینه ذهنی که یک کسی باید رئیس باشه، دوم یک کسی باید تصمیم گیرنده باشه، در مقابل این تصمیم گیری یک کسی مسئوله. پس بنابراین ما یه رول پسیو و منفعل رو در ارتباط با این آدم خواهیم داشت. حرف شما رو میفهمم که چرا این گونه بیان میکنید، هم به عنوان یک زن که ایدئالش میتونه یه نوع آدم پرقدرت مهربون باشه که این اصلا با هم نمیخونه، چون به مجردی که قدرت وارد بشه عدالت و محبت از اون در بیرون میره، دیگه جایی برای اونها نیست. و به همین جده است که مشکل جهان امروز مشکل قدرتی است که در اون نه انصاف و عدالت و نه مهربونی. حالا با توجه به این حرفا جو دلتون بخواد گفتگو رو ادامه بدید.
خواهش میکنم. فکر میکنم شما اصطلاح بهتری استفاده کردید. من منظور من بیشتر همون مدیریت بود. یعنی که همونش که مثال زدین، مثال اتومبیل، من حس میکنم که مرد باید تو مثلا درایور سیت بشینه و زن کنارش. و چون بالاخره مردی قابلیت‌هایی داره که زن نداره به خاطر
نه اصلا هم چیزی نیست عزیز. یعنی پس حق داشتم که اون برداشت رو من داشته باشم، به چه مناسبت در درایوی سیت بشینه؟ چرا؟ در چه زمینه؟ اولا شما نگاه کنید به مطالعات، مثلا در محیط خانه، برای که محیط پرورشی، زن به مراتب واقع بینانه تره، مسئول تره، احساسی تره، عاطفی تره، خود رو جای دیگران میتونه بذاره، به خاطر مادریش اصلا یه اون در ایموشنال اینتلیجنس اون هوش عاطفی بیشتری رو داره. اصلا شما بیاید 100 تا تصمیم خانواده رو به عهده فقط مردان یا زنان بذاری، اونی که مال زنانه واقع بینانتر، مسئولانه تر و همراه با یاری و همکاری نه تنها به درون حتی با بیرونه. خب شما بس یه نظام پدر سالار مرد سالاری دارید حرف میزنید و اینجا اتفاقا گیر و گرفتاری است. بعد نوع درستون هم طور که اشاره کردید به نظر میرسه که تو محیط مردانه بودید و در نتیجه اونجا اون فاصله درصدی تعداد مرد و زن چه در دانشجویان چه استادان رو به عنوان درست و برابر میدونید. از همین گذشته شما نگاه کنید به جوامعی که برابری زن و مرد رو به وجود آوردند، محیط خانواده و مدیریت خیلی راحت‌تر و ساده‌تر و آسوده‌تر و شرایط بهتری برخوردار. یعنی این برداشت شما یه برداشت کاملا میشه فهمید که برمیگرده به نظام چند زنی و برمیگرده به یه جامعه پدر سالار مرد سالار پدر تبار پدر بومی عزیز که روی بعد شما مالید یه تفکیک کاری قائل شدید که تفکیک با کار نیست، مسئله رئیس و مرعوسه. یعنی یکی رئیس و یکی کارمنده، یکی مسئوله و تصمیم گیرنده است و دیگری یه نوعی پیروه و اون یکی رهبره. نه این ایده میتونه آدم ها بر این مبنا ازدواج کنن و این حرفی که شما میزنید اشکالی نداره. بسیاری از مردان هستن که اینو میخوان و بسیاری از زنان که همچه چیزی رو ترجیح میدم میتونم متوجه بشن. به همجه هست که آدم ها تصمیم میدن چگونه ازدواج کنن، ولی ازدواج سالم و برابر که همراست با مسئولیت مشترک، اختیارات مشترک، این چیزی نیست که به عنوان یه جهت و هدفی که میخواییم به اون سمت بریم اون رو بپذیریم. هنوز همونطور که شما میگید یه مقدار زیادی مسئله مسئولیت و به دنبال اون مسئله اختیار، چون اونها با هم در رابطه هستن، اختیار بیشتری داره یا قدرت بیشتری داره و در مقابلش مسئولیت داره، ولی از اونجا که این مسئولیت هیچ وقت به هیچ دادگاهی برده نمیشه و هیچ وقت یک مرد یا زنی نمیتونه همسرش رو محاکمه کنه یا بچه ها، نتیجتا مسئولیتی است که من میگم مسئول منم، ولی هیچ وقت در مقابل این مسئولیتم اگر اشتباه کردم و راه غلط رفتم مجازات نمیشم.
درسته. الان من سوالی که دارم، اگه بخوام مسئولیت رو تقسیم بندی بکنیم، الان میتونیم بگیم که مثلا کارهایی که شاید خشن تره، حالا خشن رو باید با توضیح
آخون تقسیم کار عزیز حرفتون درسته.
آره تقسیم کار منظورم، یعنی من
آخه تقسیم کار خیلی مسئله است. ببینید عزیز، تقسیم کار برخی از اوقات هست، ولی بعضی از اوقات بسال امیدوارم به کسی بر نخوره. شما تقسیم کار یه جراح رو دارید با پرستارش یا کارمندایی که بعدن میان اتاق جراحی رو نظافت میکنن. خب معلومه این کارا، ولی اون کاری که اون کار ظریف دقیق از آن جراحه و به صرف و ببینید عزیز، اون چی که در طول تاریخ مسئله بوده همون حرفی است که شما میزنید، دیویژن اف لیبر، تقسیم کاره. اشکار کار این است که در طول تاریخ اولا یا تو ماش عمر آدما به 40 سال نمیرسید، یعنی مطالعاتی که امروز داریم میبینیم مثلا تا قرن 16 و 17 حتی در اروپا، یعنی آدم ها قبل از 40 سال میمردن، 95% آدم ها قبل از 40 سال مرده بودن. این داستان عمرای طولانی که از اون حرفای خنده‌دار بی‌معنیست، وارد اون بحث الان نمیخوام بشم چون اونا رو دقیقاً میدونیم که چه خبره. به همجاست که با وجودی که تعداد بچه‌ها بین 12 تا 14 تا حتی بچه بوده، جمعیت دنیا تو 700 سال دو برابر شده. یعنی معلوم بوده از هر 10 زن و یا 10 زن شوهری که 20 تا بچه می آوردن 21 بچه می آوردن، یا 100 تا بچه می آوردن 21ش می مونده، که سبب شد تو 700 سال دو برابر شد. جمعیت دنیا در قرن 20 هر 25 سال دو برابر شده. علت اینه که بچه ها می موندن. بنابراین شما زنی رو تصور کنید که اولا طول عمرش 40 ساله، دوم تو این 40 سال 15 تا بچه میاره، و از این 15 تا بچه 12 تاش حتما میمرده تو سنین کم، و در نتیجه که در یه چنین دنیایی مرد میرفته دنیای خارج. حالا که میره خارج هم قوی تر میشه، هم داناتر میشه، هم تواناتر میشه، میاد. و بنابراین وقتی شما باز نگاه میکنین از نظر انتروپولوژی مردم شناسی، 95% جوامع چند زنی بودن. یعنی مرد به دلیل قدرت مالیش و بدنش که بدنش هم هست، زن رو به همسری میگرفته و میتونست چند تا زن داشته باشه. علت چون روشنه که پول و درآمد مال اوست، قدرت مال اوست، بدن مال اوست. تازه یادتون باشه زن در حالی که گرفتار حاملگی در گذشته که نمیستن چرا جلوگیری حاملگی رو بکنن، زن همچون پشت سرم حامله میشد. پس بنابراین زن حامله میشد، بعد حاملگی رو با سختی تو اون شرایط با اون همه نادانی و کمداری ادامه میدادن. بعد از اون بچه که می آمده، شما می دونید که نوزاد انسانی ضعیفترین موجود چهارپاییست که تو این دنیاست، به طوری که اگر همه چیز برش فراهم کنید بذارید دور برش حتما 48 ساعت بعد مرده. حیواناتی که بعد از 10 دقیقه 20 دقیقه که از مادرشون متولد میشن مثل پس و این اسب یا سگ بیرن دنبال زندگیشون، احتیاج ندارن که مادر و پدری کنارشون باشه، همینقدر که وسایل باشه برای اینکه زنده بمونن زنده میمونن. و در نتیجه مادر رو چسبونده به روی زمین. و به همین جاست که حتی داستانهای عاشقانه ما ایرانیان چه گل و بلبله، یعنی مرد بلبلی است که سراغ این بلبل نر، سراغ بلبل ماده نمیره، میاد سراغ گل. چرا گل؟ برای که زن گله، برای که ریشش در زمین مانده و اونجا موندگار شده. ولی چرا داستان بین دوتا بلبل نیست؟ به خاطر اینکه نمادی که واقعا توضیح دهنده تاریخ انسانی هست زنی است که به خاطر 10 تا 15 تا بچه تو خونه مونده، تازه مشکلات زنانش مثل پریودش هم داره که تازه تغییرات اساسی رو در اون زمان ها به وجود میارده، اونم با کم آبی، مسئله نظافت مطرح بود. اصلا وارد این جزئیات نمیخوام بشم. شما دوباره برگشتید به یه تاریخ تقسیم کاری که مال 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، 7000 سال قبل، 15000 سال قبل، در حالی که در دنیای امروز 2% حتی زیر 2% نیروی کار نیروی بازو و بدنه. 98% کارا رو امروز ماشینا دارن میکنن، اخیرا که ربات اومده اون 2% هم احتمالاً به زودی میشه 1%. یعنی امروز توانایی اصلی که سبب شده مرد بر زن برتر باشه که توانایی بدنی بوده موضوع منتفی است. مردان 2 برابر زنان میزان ماهیچه بدنشونه، هیچ نیروی بدنی از این گفتگو رو ما این هفته هم تو برنامه جامعه بودی داشتیم. شما بیاید مسابقه بسکتبال و فوتبال بگذارید بین زنان و مردان، خب معلومه مردان برندن، بهترین زنان با بهترین مردان، متوسط زنان با متوسط مردان. علت اون بدن است و شما در یه جامعه ای که نیروی بدنی از صحنه رفته بیرون و شما به عنوان یه پزشک، شما به عنوان یه دندانپزشک، شما به عنوان یه مهندس، شما به عنوان یه کارشناس در هر زمینه ای براحتی در همون حد مردان هستید. و تازه مطالعات علمی نشون میده که به خاطر نوزاد که نه جنین در 7 هفتگی که هورمون تستوسترون مردان بهش میخوره، پسر بچه اونجا به هم میرزه و عقب میفته. تا 7 هفتگی پسر و دختر تو شکم مادر مساوی هن. از 7 هفتگی به بعد پسر عقب میفته و این عقب افتادگی تا آخر عمر ادامه داره. و شما حالا یه رفعه از راه رسیدید و یه خانم تحصیل کرده ای، باورتون به این است که نقش این که پشت فرمون زندگی کسی بشینه از آن مرده؟ مطمئنم که الان صدها تلفن به رادیو خواهد شد که آدرس شما رو شما تلفنتون رو بگیرم، مردانی که تشنه عرض کنم یارده. حالا اگر فکر میکنید میخواییم با هم حرف بزنیم در این باره یا هر چیزی دیگری که مورد نظرتون در باره، چون من در سیدی ازدواج خانواده 35 تا نکته رو برای آمادگی برای ازدواج و ملاک های انتخاب همسر آوردم که البته هیچ کدومش از این چیزهایی نیست که شما فرمودید. حالا یا هر چیزی اگه دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدیم صحبت ادامه بدیم، اگر فکر کنین حرفا رو با هم زدیم کار کتک کاریمون به آخر رسیده، من ازتون خداحافظی کنم. حاجی
میشم آقای دکتر، من سوالو میخواستم به خودم جهت بدم.
خب لطفاً بمونید صبر کنید بنابراین ما پیام ها رو میشنیم برمیگردیم ببینیم که چه خبر است. لطفاً با ما باشید. شما لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر چرا حال احوالت خوب نیست؟
هیچی بابا، در بدر خونه خوب تو این بازار کریزی ریال استیت بودم.
خب پیدا کردی؟
چند بار آفر گذاشتم ولی یکی پس از دیگری رد شد.
شنیدم مردم روی دست همدیگه بلند میشن.
آره دیوانه شدن. به هر حال بعد از شکستای پی در پی بالاخره آفرم قبول شد، ولی بگو بعدش چی شد؟
چی شد؟
هیچی دیگه، وامم سر موقع بسته نشد.
خب بعدش چی شد؟
خب معلومه دیگه، خانه به اون قشنگی دست و گل از دست داد.
اگر از اول رفته بودی پیش مرد اول وام پیام هم باش، همون خونه اول با اولین آفر تو میشدی نفر اول و وامت هم سریع با سه شماره بسته میشد. با پیام که هم باش نگران وام نباش،
یا بهتره بگیم با پیام که هم باش نگران هیچی نباش.
پیام که هم باش و گرین باکس لونز دایرکت لندر با سریع ترین وام و بهترین بهره حامی شما خواهند بود.
310-488-2010.
انتخاب یک وکیل آگاه مبرز کار آسانی نیست. وکیلی که بعد از دریافت پرونده در دسترس باشد، با شفافیت پاسخگو و قدم به قدم نتایج را با شما درمیان بگذارد. رادنی مصریانی، وکیل استوار با تجربه، مدافع حقوق شما در تصادفات، صدمات بدنی، اختلاف کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 818-80-80-88 مصریانی.com.
خیلی چیزا ممکنه عادی بشه، اما دیدن چربی های اضافه یا جوش و چین و چروک های دست و صورت هیچ وقت عادی نمیشه. ربکا رعوف NP و میشل بنایان PA در کلینیک تخصصی دکتر رعوف در انسینو با نظارت و مدیریت دکتر تورج رعوف، ضمن تشخیص و درمان بیماری های داخلی و پوست با استفاده از تجهیزات پیشرفته، پروسیجرهای از بین بردن چربی های اضافه و زیبایی و جوانسازی پوست رو ارائه می کنند. بوتاکس، فیلر، PRP، مایکرو نیدلینگ، درمان ریزش مو و به ویژه تولید و ارائه انواع کرم و پرودکت های مؤثر و جدیدترین دستگاه لیزر برای جوانسازی پوست. دکتر تورج رعوف همراه با ربکا رعوف و میشل بنایان. لطفاً با تلفن 818-788-5060 خانم ژیلا تماس بگیرید. 818-788-5060.
اونایی که میخوان پول سیف کنن دستشون بالا.
همه
Go Solar. با کمپانی سولار وان تکنولوژی به مدیریت دکتر الکس پارسینیا، بدون پیش پرداخت، زیرو داون و نو پیمنت تا یک سال پنل های خورشیدی رو نصب کنید، 26% تکس کردیت بگیرید و هزاران دلار در مصرف برق صرف جویی کنید، یعنی تا 90% کاهش در هزینه.
تخصص ویژه ما در نصب رزیدنشال و کامرشال سولاره. ما بروکر و یا سب کانترکتر نیستیم. ما خودمون دیزاین میکنیم، پرمیت میگیریم و نصب میکنیم. برای همین کار با ما بسیار مقرون به صرفه و راحت تره.
تلفن تماس 855-778-3500، 855-778-3500. وبسایت solarone.net.
Go Solar.
آژانس امیری این بار شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت می‌کند. 28 فوریه 2022 دیدار از قاهره، اسوان، لاکسور، موزه مصر و مسجد الرفاعی، سه شب روز بر روی آب‌های نیل، 4 شب خاطر انگیز در دبی، اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره، قیمت استثنایی 3490 دلار. 818-758-2626 amiritravel.com. آژانس امیری.
اطلاعیه مهم پنینی کباب گریل. بدین وسیله به اطلاع می رسانیم رستوران پنینی کباب گریل گلندل از لیست شعبات ما خارج شده و دیگر هیچ گونه وابستگی به کمپانی پنینی کباب گریل ندارد. به منظور حفظ حقوق مشتریان عزیز، هر گونه امتیازی که در آن رستوران دریافت شده قابل قبول بوده و هیچ گونه ضرری شامل حال شما عزیزان نخواهد شد. و اکنون خوشحالیم که به اطلاع برسانیم شعبات جدید ما یکی پس از دیگری در حال باز شدن هستند. و خبر داغ این که از اول نوامبر به ازای خرید هر کارت هدیه 100 دلاری 25 دلار گیفت کارت دریافت میکنید. افتخار میکنیم که با 16 شعبه فعال در شهرهای لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو، اینلند امپایر و بیکرسفیلد در خدمت شما هستیم. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به وبسایت paninikebabgreen.com مراجعه کنید.
شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون آقای دکتر بابت توضیحاتتون. من حالا خود بخوام جهتی بدم به حالا شرایط خودم، من فکر میکنم بیشتر همون حالت مدیریتی مد نظرم بود، ولی یه مقدار احساس میکنم بایس هم دارم و خود به خود به سمت مردایی که اقتدار دارن انگار کشش دارم. ولی خب چیزی که من تا الان به این سن تجربه کردم، کیسایی که داشتم اکثرا، حالا از این واژه استفاده میکنم که واضح بشه، یا خیلی اسکل بودن و وفادار، یا خیلی زرنگ و چیز بودن و در این حال بخشید هرزه بودن. دو سه تا کیس هم داشتم که هر دو تا مورد با هم داشتم، ولی خب دیگه اون رو جور نشد. الان من چجوری این معیار رو تو خودم، یعنی تو ذهنم جاستیفای کنم که موردهای بعدی اونجوری رد نکنن یا از دست
خب نرن؟ خب آخه داستان این است که نوع سومی که در ذهن شماست از اون دوتا هم بدتر بودن، یعنی باز حداقل اون دوتا در یه زمینه هایی شما میتونستید بر اوضاع این یکی که بیاد همه حقوق شما رو ازتون میگیره. ببینید عزیز، اولا میدونید ما در جهت تجربیات شخصی به قاعده و قانون نمیرسیم، یعنی شما میتونید 7 تا تجربه آشنایی و دوستی داشته باشید، حتی 17 تا، و اصلا نشه ازش نتیجه گرفتی به هیچ وجه. دومی که ویژگی روانی و شخصیتی شما از یه طرف، محیط و شرایطی که درش هستید یه گونه آدمای خاصی رو جلب و جذب شما میکنه، یا شما به سمت اونا کشیده و کشانده میشید. بنابراین بسیار مهمه که شما کجا زندگی کردید و میکنید، یا فرض کنید 29 سال قبلتون که در ایران بودید، این 6 سالی که در امریکا بودید، حتی ایالت‌های امریکا از این بابت متفاوته. یعنی میخوام به شما بگم اینکه دوربر ما چه خبر. مطلبی هم که شما بیان میکنید از نظر تاریخی و اجتماعی درسته، برای که در طول تاریخ این برتری مرد بر زن پذیرفته شده. اصلا نمیخوام اشاره کنم به ادیان که اونو تایید کردن و بعدن با وضع قوانین و مقررات اصلا این تثبیت شده، یعنی مردان از زنان از یه مقدار حقوق محرومند و در یه مقدار حقوق هم سهم کمتری دارن، و این اصلا به صورت قاعده و قانون میشناسیم حتی در دنیای امروز. از طرف دیگه در ازدواج ها این مرد بوده که انتخاب میکرده و زن منتظر انتخاب شدن میبوده، و به همجاست اصلا یه چیزی مثل خواستگاری مطرحه. از طرف دیگه باز نگاه کنید به موضوع، به یه چیز دیگه توجه میکنید که معمولا سن مرد بیشتر از زن بوده و ضمناً توانایی های مرد حداقل در جامعه یا در بازار بیشتر از زن بوده. زنان تازه به محیط کار وارد شدن. شما حالا اروپا رو بذارید کنار، بسیار از این کشورها ورود زنان به محیط کار یک کار 50 سال 100 ساله است. همه اینا دست به دست هم میده، اون نگاه شما رو نشون میده که ما داریم یه شرکت سهامی درست میکنیم که یه کسی سهام اصلی رو داره و تعیین کننده و تصمیم گیرنده است، دیگران رو با توجه به شرایط اون دور و بر نگه داشته، اونم در حالت عادی. وقتی حالت ها سخت و سنگین بشه، فرض بفرمایید طلاق یا جدایی اتفاق بیفته، شما نگاه کنید به قوانین بسیاری از کشورها و یا قوانینی که در طول تاریخ حاکم بوده، زن نه تنها ثروتی نداره، مگر چیزی که به گونه خاصی مربوط به خودش باشه، اونم جدا باشه، اونم در اختیار خودش نباشه، یه جای دیگه باشه، حتی حضانت فرزندانش رو نداره، حتی توان دیدن فرزندانش رو نداره اگر بخوان ازش بگیرن. خب اینا نشون دهنده اون اقتداری است که شما بهش اشاره میکنید. شما حرفتون این است که نه، من یه آدمی میخوام که اقتدار داشته باشه ولی مهربون باشه. خب اصلا چه ضرورتی داره ما همچین محیطی داشته باشیم؟ مثل اینکه ما محیط کار رو تبدیل کنیم به این محیط برتری بر دیگری. محیط کار از نظر سیستم هایرارکی استخدام سر جاشه، ولی امروز منی که میرم اینجا کار میکنم، من فقط حتی وقتمو میفروشم، حتی به یک اعتبار از نظر علمی کارمو نمیفروشم، و از یه ذره برتر من خودمو نمیفروشم. در حالی که در طول تاریخ مردم وقتی میرفتن یه جایی وقتو نمیفروختن، خودشونم با اون میفروختن. و این متاسفانه هنوز در زمینه ذهنی بسیاری از دوستان هست. بذارید یه حرفی رو بزنم، بسیاری از آنها وقتی پول میدن به کسی فکر کنن مالکش هم هستن، حالا این دکترشون گرفته چرا برن توی مغازه، برای که اصلا نوع برخوردها از نظر روانی رو نشون میده. حالا شما فکر کنید یه جامعه هم داشته باشید که همه این مزایا و امتیازات رو مرد داشته باشه، ضمناً حرف این است که مرد مسئولیت اداره زندگی رو داره. بعد نگاه کنید مهمترین مسئله ازدواج در طول تاریخ چی بوده؟ زن به مرحله از بلوغ برسه و یه ظاهر و زیبایی داشته باشه این تنها مسئله زنه، مرد فقط باید بتونه اداره زندگی اقتصادی خانواده رو داشته باشه. بعدم مثلا دلیل 5 تا دلیل اصلی که در طول تاریخ مردم ازدواج میکردن، دلیل اصلی و خارجیش اقتصادی بوده. مخصوصا این که هرچه زودتر پدر مادر که دختر داشتن با دخترها رو میفرستن بره برای که به قول معروف نونخوری داشتن، یک کسی پیدا بشه خرجشون رو بده. و ایناست که اصلا تمام سیستم و نظام ها رو به وجود آورده. یعنی آنچه که در طول تاریخ بر سر انسان آمده به خاطر نظام خانواده و مذهبی که دست به دست هم داده و بدترین نوع استعمار و استثمار و سوء استفاده برتری مردان از زنانه. برای که شما وقتی به تاریخ نگاه میکنید جوامع مختلف، فرهنگ‌های متفاوت، کشورهای مختلف هم بالا دست بودن هم زیر دست. شما اصلا جنگ‌ها رو نگاه کنید، یه روز این بالا بود، ولی تنها جایی که همیشه این پایین بودن بوده از آن زنانه. و این وضعیت به تدریج اوضاع رو بدتر کرده. اما همینقدر که ما از دنیایی در اومدیم که ماجرای قدرت بدنی نیست، ماجرای زور نیست، ماجرای حمله و تجاوز نیست و ماجرای فرض کنید علم یا هنر یا فلسفه است، خانم‌ها خودشون رو با سرعت رسوندن و به جایی رسیدن که الان در بسیاری از زمینه‌ها به ویژه در دو بخش آموزشی و بهداشت، یعنی دو تا موضوع اصلی، اونجا که انسان رو می‌سازه و اونجا که سلامتی انسان رو تضمین می‌کنه، زنان غالبند. و بعدم تو محیط خانه شما بعد از اینکه حقوقتون رو گرفتید، آمدید چه مرد و چه زن، آن چیزی که در خانه میگذره اگر اون رو از صحنه خارج کنیم، این روابط زنان توانایی بیشتری برای حفظش، نظمش، انضباطش و مدیریتش دارن تا مسائل دیگه. تازه اینا برمیگرده به کدام جامعه هستیم، چگونه با موضوع برخورد کردیم و میکنیم. به همجاست که ملاک هایی که شما وقتی به من میفرمایید تکلیف روشنه، شما وقتی به من میفرمایید که فرد مناسب کم پیدا میشه، مثلا این مشکلی است که همه تحصیل کرده ها دارن. برای که باز وارد بحث جامعه شناسی نمیخوام بشم که در طول تاریخ ببینید، ما معمولا از نظر جامعه شناسی میگیم جامعه رو 5 طبقه میکنیم: طبقه بالا، طبقه متوسط رو به بالا، طبقه متوسط، طبقه متوسط رو به پایین و طبقه پایین. شما وقتی به تاریخ نگاه میکنید میبینید همیشه دختران خواستن که با کسی ازدواج کنند که از طبقه خودشون یه طبقه بالاتر باشه. بنابراین طبقه 5 خانم ها اون پایینه رفته با 4 و دوندو اومدن با 1. همیشه در تمام جامعه دو تا مشکل بوده: دختران طبقه بالا بی شوهر مونده و مردان طبقه پایین بی زن. و اصلا از همینجاست که از نظر تئوری ماجرای روسپیگری و پراستیتوشن به وجود آمده. یعنی این همین عدم تعادلی که یه گروهی به دلیل جایگاه اجتماعی دچار اشکال میشن. حالا ما امروز مالیم در یه دنیایی که حرف این است که تو که مال فرض کنین لایه یا طبقه 2 یا 4 هستی، با طبقه 2 و 4ت باید در ارتباط باشی. اینجاست که زنان تحصیل کرده در رده های بالا بی شوهر ماندن، برای که دختران رده پایین شوهران مناسب اونا رو گرفتن. امیدوارم به کسی بر نخوره، به شما مطمئنم. فرض کنید یه مرد 35 ساله تحصیل کرده که دکترا داره مانند شما، چه کرده؟ 2 سال قبل با یه دختر 18 ساله ازدواج کرده.
حالا دختری
که حتی دانشگاه هنوز نرفته. این یه واقعیته و اینجاست که ما مشکل روبرو شدیم و شما دوربر خودتون اونقدر آدم نمیبینید. ولی راه حلش این نیست که شما به من بگید تعداد کمه، درصدها کمه. میگم کاملا حق با شماست، اصلا ماجرای این تحصیلات یه گرفتاری. ولی اینکه حالا من برم دنبال یک آدم خاصی، اون که اوضاع رو بدتر میکنه. بفرمایید.
درسته، من حالا اینو شما این مثالی زدین، حالا درسته، خب بقول شما اینو از پسرها تمایلای طبقه پایین‌تر برن، خب کیسا واسه ما کم میشه. ولی من مثلا با یه آقای در ارتباط بودم، ایشون یه خلاص من کوچیک‌تر بود و شاید مثلا حدود 11 سال خارج از کشور زندگی کرده بود و به من میگفت که من باید هر روز با مادرم صحبت بکنم. حالا از نظر من این ایراد نداشت، ولی
نه اپن داره برای که ببینید عزیز، وقتی شما با یه نصب کنید جز اون 15 تا ملاک من، بعد از مرحله بلوغ میدونید دومیش چیه؟ استقلاله. و همبستگیه. ببینید مفهوم استقلال همبستگی چی؟ یعنی وارد کلاس هشتم رابطه شده باشم. متأسفانه وقت ندارم. یعنی از همزیستی که مال تولده، به یک سالگی که چسبندگی و دوختگیه، به سه سالگی که احتیاطه، به پنج سالگی که عادته، به هشت سالگی که وابسته است، به دوازده سالگی که رهایی و جدایی و رهایی هست، به 18 سالگی که استقلاله و 22 سالگی که همبستگی اینتردیپندنسی باید برسن. کسی که هر روز باید تو مرحله عادت و اعتیاد با مادرشه، اصلا اهل نه عشق نه ازدواج. اگر ضرورت داشته
دیگه هم بود که خواستم بگم که دیگه شما الان بستید.
یعنی میخوام خیلی متاسفم که وقتم به آخر رسیده، ولی میخوام خدمتتون بگم که موضوع مسئله جدی است. مسئله شخصی شما یه مسئله است، اینکه در کجا قرار گرفتید معلومه یه موضوع موزل بسیار بزرگی است. این موزل رو شما نه تنها در جهت یافتن همسر دارید، در جهت بدن داشتن فرزند دارید. یعنی برای اینکه این ماجرای فرزند در میانه زندگی، شاید البته من فکر کنم گفتگو تموم شد، شاید در گفتگویی که شاید هفته آینده گرچه قرار راجع به چیزی صحبت کنیم این مسائل مطرح بشه. الان بزرگترین مشکل ما همین عزیز، یعنی شما درست در وقتی که همه درساتون و کاراتون کردید با ازدواجتون، درستش اینه که برای مدت 4-5 سال از بازار و صحنه علم برید کنار که بتونید دو تا بچه سالم داشته باشید، تازه نه بیشتر از دو تا، و این خودش اصلا یک نوع شکستگی در کل سیستم و مثلا مسیر به وجود میاره، و تا زمانی که براش راه حلی پیدا نکنند ما این گیر و گرفتاری رو متاسفانه داریم. اینی که شما اگر به من بفرمایید که هزار بار اینو همینجوری عرض نمی کنم، هزار بار من از جانب دوستان، نه تنها رو خط رادیو، نه تو کلاسات، تو کنفرانسات، تو سمینارها، هست از مخصوصا از جانب خانم ها، اونم خانم های تحصیل کرده که در جهت یافتن همسر مناسب و بعدن داشتن فرزند سالم این وسط ها گیر کردن. یعنی اصلا تبدیل شده به یک کار سنگین برنامه ریزی شده که ازش توش محاسبات درست صورت نگیره، بسیاری اشکالات و گرفتاری ها رو به وجود میاره که اصلا هیچ کنم از افراد آمادگی برای مقابله باش رو به اون شکل و فرم ندارن. بنابراین مسئله پیچه، اگه دلتون خواست متاسفم چون باید خدافظی کنم، یه وقت دیگه بیاد بیشتر با هم صحبت کنیم، و اگر فرصتی کردید لطفاً دو تا سیدی چرا ازدواج چرا طلاق که 8 ساعته و یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو حتما بشنوید. من فکر کنم اون یه مقداری کمک میکنه که نگاه و نظر من رو بدونید، و در جهت عشق هم همینطور با اون ازدواج خانواده هم اشاره کردم. ولی خواستید یه وقت دیگه بیاد، حالا چه در مورد خودتون چه در مورد یه نگاه عمومی به این مسئله که مشکل یه ای بس 70-80 درصد تحصیل کرده های ما هست، یکی این با هم گفته گوداش باشیم. برای
آیا خواهیش میخوام این سیستم درست کنید به جوانای مملکت کمک کنی خارج از کشور؟
الان بنده شما که امروز به خودتون کمک کردید، دیگران دنبالتون راه میافتند که ایسناتون رو تشریفتن تلفن. شما بالاخره به هدفتون رسید. برای خوشحال شما بازد تمنام شنگ رجبند. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته و آگاه و دانای ما دارن، که توجه شما را به مصاحبه‌ای که با همکاران داشتن جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles. همراه با کارشناسان.
درود بر شما شنوندگان گرامی و ارجمند. تا لحظات دیگه با جناب آقای دکتر رادنی مصریانی صحبتی خواهیم داشت، وکیل دادگاه‌های آمریکا با تخصص تصادفات و صدمات بدنی و همینطور اختلافات بین کارمند و کارفرما. آقای دکتر رادنی مصریانی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما.
سلام به شما آقای معظمی، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه.
آقای مصریانی، متاسفانه خبردار شدیم که در تصادفی که در لاس وگاس انجام میشه و به خاطر ورود یک اتومبیل به باند مخالف بزرگراه متاسفانه با رانندهی برخورد میکنن و ایشون و خود همون راننده خاطی از دنیا میرن. در این مورد میخواستم ازتون صحبت بکنم. اول اگر توضیح بیشتری راجع به این تصادف دارید بدید ممنون میشم.
بله، متاسفانه آقای ایرانی بودن که 39 سالشون بود که جونشون از دست دادن. بسیاری تراجیک، واقعا من قلبم برای خانواده ایشون میشکنه. و I don't know what to say. علاوه درد و زجری که الان دارم میکشم for such a tragic loss. ولی دهم ژانویه بود که ایشون داشتن برمیگشتن از لاس‌وگاس. توی پیکاپ تراک بودن، دو نفرم توی ماشین باشون بودن و متاسفانه یک خانومی که افرانتی داشته مشروب میخورده و مست بوده اشتباهی داخل فریده میشه از اکسیت فریده توی 15 سال. هنوز ما داریم اینوستیگیشنمون انجام میدیم آبیسی برای اطلاعات بیشتر جزئیات این حادثه، منتظر پلیس ریپورت هستیم، اینوستیگیشن اون هستیم، منظورم خودمون داریم اینوستیگیشن انجام میدیم. و وقتی که ایشون وارد فریده شدن there was a head-on collision با ماشین پسر این خانواده که من دارم ریپرزنت میکنم و ماشین این پیکاپ تراک منفجر میشه، آتیش میگیره، upon impact سه نفر جونشون رو از دست میدن متاسفانه، این خانومم که مسئولی جون خودش رو از دست میده. به نظر نمیرسه که ماشینشون آتیش گرفته بود و چند تا ماشین دیگه هم که تو همون محوطه بودن صدمه میبینن. بکنم دو نفر ترانسفر شدن به بیمارستان، واقعا موقعیت اونا رو دقیقا نمیدونم. ما داریم فقط اون راننده پیکاپ تراک و خانواده شون رو داریم ریپرزنت میکنیم. چقدر ما همه راجع به این مسائل درانک درایوینگ صحبت میکنیم و باز درینکینگ و متاسفانه هنوز که هنوزه چقدر مردم این مسئله جدی نمیگیرن. حالا پیچی که ایشون خانم جون خودش رو از دست داده تو این حادثه، ولی واقعا این اثری که روی این چند تا خانواده میذاره برای این سه نفری که جونشون از دست دادن، به جز اون کسانی هم که بیمارستان هستن، حالا خدا میدونه چه ناراحتی داشته باشن در آینده، ولی واقعا این خانواده رو از بین بردن واسه این دردی که دارن الان تحمل میکنن و فقط به خاطر اینکه یه نفر نتونسته جلو خودش رو بگیره یا احساس کرده میتونه از کافی کنترل داشته باشه. این همه اوبر و لیفت هست، آپشن های مختلف هست، ارگانیزیشن هایی هست که میتونن تماس بگیرن که رایت بدن وقتی یه نفر مست باشه. ولی سوری تراجیک و یکی از اون پرونده هایی که دقیق من هر چقدر ما پول تقاضا کنیم و پول برن رو دریافت کنیم دمون بینا دمون بینا for what they're going through. همیشه مردم فکر میکنن خب این کیس خیلی کیس های وری بزرگ 100%، ولی بعض موقع پرابلمی که ما اینجا داریم اینه که چقدر پتانسیل برای ریکاوری باشه از لحاظ پول بیمه هست. obviously خب اون خانمی که جونش از دست داده مسئوله برای کاری که این تصادف، مسئوله برای این تصادف به خاطر drunk driving و being on the right side of the freeway. اون حتما یه بیمه رو ماشینش داره، باید ببینیم چقدر اون بیمه هست، شاید بیمه خیلی بالا نباشه. بعد نگاه میکنیم که به استیت ایشون، بالاخره خب بنام که خودشون هم جونشون از دست دادن دنبال استیت ایشون میریم و ببینیم چقدر ولیو هستون استیت، آیا اسیتی دارن به اسم خودشون یا ندارن، دنبال اونا ما خواهیم رفت. ولی داشتم آیا به خاطر کار در وگاس بودن، آیا این کارفرما مسئولیت اینجا داره، اگه کارفرمایی وجود داشته شاید یه نوع پارتی داشتن به خاطر کار و خیلی زیادی مشروب دادن به مردم، اون موقع باید ببینیم که اینا مسئولن برای اون مشروب اضافه دادن یا اون ایونت، یا اگه به عنوان ایجنت شرکتی بوده اینا رو هم باید در نظر بگیریم. یک مسئله که ما به فکرمون اومده که آیا این ساین فریوی خیلی واضح بوده که اگزیت که اون خانوم که اشتباهی اومده تو، شاید خیلی دارک بوده، خیلی واضح نبوده، خیلی دقیق نشون نده بودن، اون موقع یه گاورمنت کلیم میتونه باشه که خیلی مدت زمان محدودی داره. We have to look into that. یک مسئله دیگه هم که مطرحه تو این پرونده عقدن اینه که چرا ماشین آتیش گرفته. خب مطمئنم شرکت اون مانیفکتچر کار ماشین که این ایوز تویوتا پیک اپ تراک میان آرگو میکنن که دلایل دیگه بوده، ضربه شدید بوده، آیا چه نوع پروداکتی توی این ماشین بوده که اینفلمبل بودن یا نبودن و اونا هم دفاع خودشون رو خواهند داشت. ولی خب بیافت لوکینگ تو شاید این ماشین یه عیب و نقصی داشته، شاید اگه ماشین آتیش نمیگرفت امکان داشت اینا سروایو میکردن اون اکسیدنت رو، ولی به خاطر این آتیش سوزی که در انفجاری که اتفاق افتاده امکان داره سوروایو نکنه. سو واقعا یک کیسیه که چند تا ابعاد مختلفی داره، علاوه کلیمای که در علی اشخاص یا انتیتی شرکت ها یا دولت مؤسسات دولتی ما بر همینا ریوالید کنیم برای این خانواده. و این لاکاست نامانت آف مانی ما بخواهیم ریکاور کنیم کافی خواهد بود. و امیدوارم اون کسانی که هم دارن برنامه رو گوش میدن، آقای معزنی، they should think twice about drinking and driving. It's just not worth it.
بله، من الان فکر میکنم شاید افرادی باشن مسئله پول بگن، خب من میخوام هرچی پول بتونم بگیرم و اون رو خرج کارهای خیریه بکنم، یعنی خصوص در اینجور موارد. اما چیزی که هست، اگر در مورد اون منطقه که این اتفاق افتاده، آیا میتونید به هیستوری اون مثلا اگزیت برگردید ببینید آیا تصادف مشابهی هم قبلا بوده که اونم بتونه کمکی بکنه به این قضیه؟
100% بنجام خودش یه دونه ایندیکیشن خواهد بود که شاید خیلی این ساین واضح نیست و شاید هم اشخاص دیگه این اشتباه رو کردن در گذشته. اگر که خب کانتی یا مؤسسه دولتی اون دفاع رو خواهند داشت، خب لطف این مس بوده، اگه مس نبود اینو توجه میکرد، چون تقصیر ما نیست، نه تقصیر مشروب خوردن این خانومه. سو کیس خیلی لحاظ این دیپندنتور دیگه شاید خیلی واضح نباشه، ولی when you have such a huge loss باید همه این سنگ ها رو بیافت تو آنترن به قول معروف بچرخونیم ببینیم آیا کلیمی وجود داره که ما از طرف این خانواده در علیه این انتیتی های مختلف بیاریم یا نه. ولی بیشتر از قصد واقعا صحبت این برنامه امروز اینه که راجبه این جنکینگ اند درایوینگ یه مقدار بیشتر باید فکر کنیم. این خانم یه خانم خیلی سن پایینی هم نبوده بگیم یه تینیجر باشه بخواست مس بکنه. میدونم بعضی رو have a drinking problem، you know you have a drinking problem don't drive، یه نفر الکلی یا هر ایشوی داره، اقلا این مقدار ریسپانسیبل باشن توی این drinking. این ایریان وقتی اتفاق افتاده توی محبت جوستکشن لاسوگاسه، امکان داره که ما لازم باشه که یک لوکال کانسل هم اونجا اینوالو بکنیم توی این پرونده که با ما کار کنن، ولی we're gonna be primarily handling the case.
آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم دوستان، با نزدیک به 27 سال سابقه فعالیت در زمینه تصادفات و همینطور صدمات بدنی و پرونده‌های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما. تلفن تماس با ایشون هست 818-80-80-88 818-80-80-88. امروز مشخصا راجع به کیسی صحبت میکنیم که متاسفانه چند روز پیش به خاطر تصادفی در منطقه لاس وگاس در نوادا 3 نفر در یک اتومبیل جان خودشون رو از دست میدن و همچنین راننده خاطی. آقای مصریانی، میخوام یک سوال دیگه ازتون بپرسم. فکر کنید بالاخره اون وکیل مقابل، یعنی وکیلی که میخواد بیاد از اون خانم دفاعی بکنه، آیا واقعا دفاعی وجود داره؟ چون در کالیفرنیا میدونم شما چند بار گفتید درصدی میشه، مثلا بگن 90%، 10%، 80%، 20%. آیا در این مورد آیا میشه همچی کاری کرد؟ یعنی فکر کنید شما میخواید از اون خانوم دفاع کنید.
برای این خانوم هیچ دفاعی وجود نداره. اول که ایشون خب جونشون از دست دادن، موضوع استیت ایشون یا شرکت بیمه، تو دی اکستن که ایشون پالیسی و کاورج روی ماشین داشتن، اینا نمیان بحث بکنن که اصلا پولو چقدر باید بدن، ماکسیمم کاورج رو پرداخت خواهند کرد. فقط خب 3 نفر اینجا جونشون از دست دادن، 2 نفر بیمارستان رفتن. موضوع اینه که اگه limited policy باشه خب چه اتفاقی میفته؟ for all we know این خانم امکان داره فقط 15-30 کاورج داشته باشه، شاید 100-300 کاورج داشته باشه که واقعا اصلا این پول مسخره است، it's nothing. و تازه باید دین این همه اشخاصی که جونشون از دست دادن و صدمه دیدن تقسیم بشین این مقدار. این پالیسی و اون هیچ‌وقت بحثی نکنه کرد. اگه موکل خود یا اون کسی که جونش رو متاسفانه از دست داده، اگه under insured پالیسی کاورج داشته باشه بالای اون قانون، ما بین اونم میتونیم از بیمه اون کسی که جونش رو دست داده بگیریم اینجا. مثلا اگه اون قانون بگیم 100,000 دلار بیشتر per person کاورج نداشته باشه و بیمه خودشون 1,000,000 دلار uninsured motorist کاورج داشته باشن، نمیگم دارم، میگم اگه داشتن، اون موقع مثلا میتونستیم 900,000 دلار بقیه رو از uninsured motorist خودشون اون رقم رو ریکاور کنیم. But again, the question is, what are the assets of that estate? But این هم دفاعی نداره. تنها کسانی که اینجا میتونن دفاع کنن، کانتی خواهد بود یا مؤسسه دولتی که مسئول اون فریوی باشه که بگن خب نه، به خاطر این اتفاق نیفتاده، کاری به این وقت به این نداشت. مانیفکتچر اون ماشین که این تو این کیس توریتاه بگه به خاطر هیچ سرنگاری ما نبود که ماشین آتیش گرفت، به خاطر نوع ضربه بود یا اون موادی که توی ماشین اون موقع بوده یا نبوده، بس میره روی اون بابا.
و فرض کنیم شما اشاره کردید به استیت یا ماترک این خانم، یعنی اینکه اون چیزی که اموالی که داره، فرض کنید که این خانم فرزندی داره، شوهری داره و به هر حال این اموال به نوعی برای اونها میشه، آیا اونها دفاعی دارن یا راهی دارن که بیان و مقابله کنن با این قضیه؟
خب تو دی اکستند که اگه قسمت اون استیت یا اسید شناخته بشه که مال این خانم نبوده و مال یک کسی دیگه بوده، مال همسرش بوده، تو دی اکستند برای اون قسمت میتونن آرگیو بکنن خب این پول ایشون نبوده، این پول من بوده، نباید کسی بخواد اون پول دست بذاره. اون موقع وکلایی که برای وولز اند تراست یا استیت پلنینگ که ما اونا رو اینوالو میکنیم که ببینیم واقعا آیا اون کلیمی دارن یا ما بعد اون تمام اون اسست و استیت رو بگیریم، حداقل نصفش رو بگیریم، دیپندینگ اون سرکمستانسز، چون خیلی هستن که زن و شوهر هستن ولی سپریت پراپرتی دارن، بعضی کامیدی پراپرتی دارن، بعد اون مسائل اون موقع بررسی بودن. یه دعوایی که اینجا امکان داره پیش بیاد بین اشخاص مختلفی که جونشون رو دست دادن، وکلای مختلف این خانواده ها، دعوا روی اون باشه که هر چقدر از این پاکتی یا این پولی که پاکت به چطوری بگم یه مقدار گولدن پادی که اینجا وجود داره یا هر چقدر پولی که هست به چه نوعی تقسیم بشه و ولیو پرونده کی از یه نفر دیگه بالاتره. ولیو پرونده میتونه مثلا پتانسیال ارنینگ شخص باشه، یه مقدارش برای آبسی اون حالت ایموشنی که و اون لاسی که تراجیک لاسی که برای اعضای خانواده بودن، چقدر نزدیک بودن به اون شخص، چقدر ریلیشنشیپشون سیگنیفیکانت بوده، چقدر پول درمی آوردن، در آینده پتانسیال اینکامشون میتونسته چقدر باشه، اونم ولیوشن خودشو داره برای رانکودت کلیم. من در گذشته خیلی تعداد زیادی پرونده‌های رانکودت کیس رو انجام دادیم، تو یه مقدارش لایبیلیتیه، یه مقدار دیگه‌اش اینه که اصلا ولیو این پرونده چقدره. توی این سیچویشن من فکر نکنم مسئله اون انقدر باشه، مگه اینکه بین این کسان دیگه که جونشون رو دست دادن، علاوه اون خانم هر چقدر پالیسی و کاورج و پول و اسید داشته باشه 100% ما میتونیم اونا رو کلیم بکنیم، بعد بین خودمون تصمیم بگیریم که به چه نحوی تقسیم بشه.
یعنی خیلی کوتاه ازتون بپرسم، اگر اون سه نفری که از بین رفتن یکیشون مجرد باشه، اون دوتا متأهل باشن، اون چیزی که تقسیم میشه به فرد مجرد کمتر میرسه تا افرادی که مجرد
not necessarily، یعنی خب یه نفرم که مجرد باشه، خب موکل من مجرد بوده و پدر و مادرش و خواهرش تو اینجا این باب هستن، خب they have significant emotional distress and they're suffering for such a loss. یعنی فکر نکنم و مشکلی که نفر بگه چون ایشون مجرد بودن کسی درش نمیسوزه، همه ما میدونیم که یک پدر مادر وقتی فرزندشون از دست بدن که بدترین مصیبتیه که میتونه برای یک انسان به وجود بیاد که فرزند خودشو از دست بده. من که our children are meant to bury us not the other way around. So از اون لازم نه هیچ ولیو پرونده برای من عوض نخواهد شد.
بسیار ممنون آقای دکتر رادنی مصریانی. دوستان برای تماس با ایشون و همکارانشون میتونید با شماره تلفن 818-80-80-88 تماس بگیرید در سراسر کالیفرنیا. تکرار میکنم 818-80-80-88. ممنون از شما، با امید صحبت با شما در آینده این هستیم.
خواهش میکنم آقای معزن، مرسی برای وقتتون و شنوندگان عزیز همه رو به خدا میسپارم تو برنامه هفته آینده.
فشارهای مالی و هزینه‌های معمول سن 50 سالگی یا بالاتر چی میتونه باشه؟ هزینه کالج و نقل مکان فرزندان، نزدیک شدن به بازنشستگی، از پدر و مادر باید مراقبت و نگهداری بشه و هزینه هاشون پرداخت بشه. خونه باید پی‌آف بشه. درآمدها معمولاً در بالاترین حد خودشه، پس باید مالیات بیشتر هم داده بشه. آیا برای این همه هزینه و فشارهای مالی فکر کردید؟ فرانکلین مهری، سرتیفاید فاینانشال پلانر برای افراد 50 سال به بالا، برنامه‌های جامع مالی داره که کمک می‌کنه تا ورود به سن 50 سال